کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
کتاب بادبادک باز، مؤلف خالد حسینی، مترجم زیبا گنجی، پریسا سلیمانزاده اردبیلی، انتشارات مروارید، چاپ دوم، سال 1384، مشتمل بر 422 صفحه، گوینده مرجان رسولی، تکثیر کننده بهرام حامدی گو، با بررسی ولی الله ساکی. شرح پشت جلد 1. ایزابل آلنده. اثری شگفت‌انگیز. این داستان از جنس آن داستان‌های فراموش نشدنی است که تا سال‌ها با شما خواهد ماند. این رمان استثنایی تمام دورنمایه‌های مهم ادبیات و زندگی را در بر می‌گیرد. عشق، افتخار، گناه، ترس، رستگاری. این کتاب برایم چنان تأثیر گذار بود که تا مدتها هر چیزی که بعد از آن می‌خواندم بیروح به نظرم می‌رسید. 2. بادبادک‌باز اولین رمان افغانی است که به زبان انگلیسی نوشته شده و داستانی تمام عیار را از خانواده، عشق و دوستی نقل می‌کند که تا قبل از آن در ادبیات داستانی سابقه نداشته است. این رمان به همان اندازه که عاطفی و جذاب است، بی اندازه استثنایی و تأثیرگذار می باشد. بوک پیج 3. خالد حسینی در اولین رمان خود به نام بادبادک‌باز به دستاوردی نااعلامده که فقط تعداد اندکی از نویسندگان معاصر به آن دست یافتند. نویسنده ضمن روایتی آموزنده و روشنگر از نابسامانی‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان شخصیت‌های پویا می‌آفریند که تلاش‌های تأثیربرانگیز و پیروزی‌های پرشورشان حتی مدت‌ها بعد از پایان کتاب در ذهن خواننده باقی می‌ماند. و شاید تنها ایراد واقعی این رمان شگفت‌انگیز این باشد که خیلی زود تمام می شود. گیسل تو با تشکر و سپاس فراوان از استاد ارجمند آقای سعید سعیدپور که یاری بی‌دریغشان همواره راهگشای ما بوده است. جناب آقای منوچهر حسنزاده مدیر محترم نشر مروارید که از راهنمایی های ارزندشان بسیار بهره بردیم. و جناب آقای مهندس سید علی اصغر موسوی که اطلاعات مفیدی درباره افغانستان سرزمین مادریشان در اختیار ما قرار دادند. صفحه 5. 1. دسامبر 2001. در سن 12 سالگی به آدمی تبدیل شدم که حالا هستم. در روزی دلگیر و سرد در زمستان 1975. آن لحظه خوب یادم هست که پشت دیواری سست و گلی کس کرده بودم و دزدکی به کوچه کنار مسیل یخ بسته نگاه می کردم. از آن روز زمان زیادی می گذرد، اما حالا متوجه شدم این که می گویند گذشته فراموش می شود چندان درست نیست، چون گذشته راه خود را با چنگ و دندان باز می کند. حالا که به گذشته برمی گردم می بینم 26 سال آزگار است که دارم دزدکی به آن کوچه متروک نگاه می کنم. روزی در تابستان سال گذشته دوستم رحیم خان از پاکستان تلفن کرد. از من خواست به دیدنش بروم. همانطور که در آشپزخانه گوشی به دست ایستاده بودم متوجه شدم این فقط رحیم خان نیست که از پشت تلفن با من حرف می‌زند، بلکه گذشته پر از گناه من هم هست که هنوز تقاصش را پس نداده بودم. گوشی را که گذاشتم برای قدم زدن به کنار دریاچه استرکلز در ضلع شمالی پارک گلدن گیت رفتم. آب دریاچه که 10-12 زرق ظریف روی آن شناور بودند و با نسیمی خنک به این سو و آن سو می لغزیدند در آفتاب بعد از ظهر می درخشید. نگاهی به بالا انداختم و یک جفت بادبادک قرمز دیدم که با دنباله های آبی در آسمان اوج می گرفتند. بر فراز درخت های ضلع غربی پارک بالای آسیاب های بادی می رقصیدند و کنار هم در هوا شناور بودند. شبیه یک جفت چشم از فراز آسمان به سان فرانسیسکو که حالا شهر من بود نگاه می کردند. و ناگهان صدای حسن در سرم پیچید که تو جون بخواه. حسن همان بادبادکباز لبشکری. روی یکی از نیمکت های پارک نزدیک درخت بیدی نشستم. به جمله ای که رحیم خان قبل از گذاشتن گوشی گفت فکر کردم، مثل این که آخر سر یادش آمد. هنوز هم راهی برای بازگشت هست. به آن بادبادک های دو قلو نگاه کردم، به حسن فکر کردم، به بابا فکر کردم، به علی، به کابل، به زندگی که آن وقتها داشتیم، یعنی قبل از آن که زمستان 1975 سر برسد و همه چیز را عوض کند و از من کسی بسازد که حالا هستم. بچه که بودیم من و حسن همیشه از سپیدارهای ورودی ماشین رو خانه پدرم بالا می رفتیم و با یک تکه آینه نور آفتاب را می تاباندیم توی خانه همسایه ها و اذیتشان می کردیم. با پاهای برهنه آویزان با جیبهای پر از توت خشک و گردو روبروی هم روی شاخه بلند درخت می نشستیم. آینه را به نوبت به دست می گرفتیم، توت می خوردیم یا آن را به هم پرت می کردیم، می گفتیم و می خندیدیم. هنوز هم حسن را روی آن درخت می بینم. آفتاب از لابلای برگ‌ها روی صورت گردش می رقصد. صورتی شبیه عروسک چینی که از چوب سخت تراشیده شده باشد. دماغ پت و پهن و چشمهای ریز بادامی. چشمهایی که بسته به نور به رنگ طلا، سبز و حتی یاقوت کبود در می آمد. هنوز هم گوشهای ریز پایین افتادهش را می بینم و آن برجستگی تیز چانهش را. انگار چیز گوشتالویی بود که آخر سر اضافه شده بود. قلب شکافتهش را درست در سمت چپ خط میانی لبها که احتمالاً کار که به آنجا رسیده یا ابزار عروسک ساز چینی در رفته و یا طرف دیگر خسته و بی‌دقت شده. بعضی وقتها بالای آن درختها حسن را راضی می کردم که با تیر و کمان جناحیش به سگ یک چشم همسایه که از نژاد آلمانی بود گردو بزنیم. حسن اصلا دلش نمی خواست این کار را بکند. اما اگر از او خواهش می کردم، اگر واقعا خواهش می کردم، رویم را زمین نمی انداخت. حسن هیچ وقت در هیچ موردی رویم را زمین نمی انداخت. در ضمن تیر و کمان باز قهاری بود. علی پدر حسن همیشه مچمان را می گرفت و از کوره در می رفت. البته آنقدر که آدم مهربانی مثل او می توانست از کوره در برود. انگشتش را تکان می داد و با دست اشاره می کرد که از درخت بیایید پایین. آینه را می گرفت و حرفی را که مادرش به او گفته بود به ما می گفت که شیطان هم با آینه نور می تاباند تا حواس مسلمانان را سر نماز پرت کند. همیشه دنبالش می گفت وقتی هم که نور می تاباند قاه قاه می خندد. و به پسرش چشم قره می رفت. حسن همینطور که به پاهایش نگاه می کرد زیر لب می گفت: چشم آقا جون. اما هیچ وقت مرا لو نمی داد. هیچ وقت نمی گفت که قضیه آینه و گردو زدن به سگ همسایه زیر سر من بود. یک ردیف سپیدار در حاشیه ورودی آجر فرش بود که به دو لنگه در فلزی پرنقش و نگار ختم می شد. آن دو لنگه در یکی پس از دیگری به ورودی ملک پدرم باز می شد. خانه در سمت راست راه آجر فرش قرار داشت و حیاط خلوت در انتهای آن. همه می گفتند که پدر من، بابای من، قشنگترین خانه را توی محله وزیرک برخان، محله نوساز و اعیان نشین شمال کابل ساخته است. به نظر بعضی ها آن خانه قشنگترین خانه در سراسر کابل بود. ورودی عریضی که در دو سویش بوته های رز بود، به خانه درندشتی با کف مرمرین و پنجره های سرتاسری ختم می شد. کف هر چهار حمام خانه کاشی های پرنقش و نگار ظریفی بود که بابا با دست خودش در اصفهان صبا کرده بود. دیوارها با کوبلنهای زربافتی که بابا از کلکته خریده بود تزیین شده بود. یک چلچراغ کریستال هم از سقف تاق ضربی خانه آویزان بود. در طبقه بالا اتاق من بود و اتاق خواب بابا و اتاق مطالعه‌اش که به اتاق دود معروف بود و همیشه بوی تنباکو و دارچین می داد. بابا و رفقایش بعد از اینکه علی شامشان را می داد، توی اتاق روی صندلی‌های سیاه چرمی لم می دادند. چپق‌هایشان را پر می کردند. به قول بابا چاق می کردند و راجع به سه موضوع مورد علاقه‌شان بحث می کردند. سیاست، تجارت، فوتبال. بعضی وقتها از بابا می پرسیدم می شود من هم پیش آنها بروم، اما او جلوی در می ایستاد. می گفت: حالا برو، الان نوبت بزرگتر هاست. چرا نمی روی یکی از کتابهایت را بخوانی؟ در را می بست و مرا با این فکر که چرا همیشه نوبت بزرگتر هاست که با او باشند به حال خود وامی گذاشت. زانو به بغل پشت در می نشستم. گاهی یک ساعت، گاهی دو ساعت و به خنده ها و پرحرفی هایشان گوش می دادم. اتاق نشیمن طبقه پایین دیوار هلالی شکلی داشت با قفسه هایی که سفارشی ساخته شده بود. داخل آنها عکس های خانوادگی قرار داشتند. عکس قدیمی و دانه دانه شده ای از پدر بزرگم و نادرشاه که در سال 1931 گرفته شده بود، یعنی دو سال قبل از به قصر رسیدن شاه. هر دو با چکمه های بلند تا زانو، تفنگ به دوش، بالای سر آهویی که شکار شده بود ایستاده بودند. عکس شب عروسی پدر و مادرم هم بود. بابا شیک و پیک با کت و شلوار مشکیش و مادرم شاهزاده خانمی جوان و لبخند به لب با لباس سفید. عکسی هم بود از بابا و نزدیکترین دوست و شریکش رحیم خان که جلوی خانمان ایستاده بودند. هیچ کدام هم لبخند نمی زدند. در آن عکس من بچه کوچکی بودم در آغوش بابا که خسته و گرفته به نظر می رسید. من توی بغل او بودم، اما انگشت هایم دور انگشت کوچک رحیم خان حلقه شده بود. دیوار هلالی اتاق نشیمن می رسید به اتاق غذاخوری. وسط اتاق هم میزی بود از چوب ماهون که 30 نفر مهمان به راحتی دور آن می نشستند. و این سلیقه بابا بود برای مهمانی های پر ریخت و پاشی که تقریبا هر هفته هم برگزار می شد. در آن سر اتاق غذاخوری شومینه مرمرین بلندی بود که زمستان‌ها شعله نارنجی رنگ آتش در آن برپا بود. یک در کشویی بزرگ و شیشه‌ای به ایوانی نیم دایره‌ای باز می‌شد که مشرف بود به دو جریب از حیات خلوت و چند ردیف درخت گیلاس. بابا و علی در باغچه کوچکی کنار دیوار شرقی سبزی کاشته بودند. گوجه فرنگی، نعنا، فلفل و یک ردیف ذرت که هیچ وقت درست و حسابی عمل نیامدند. من و حسن اسم آنجا را گذاشته بودیم دیوار بلالهای ناخوش. در ضلع جنوبی باغچه در سایه درخت‌های از گیل خانه مستخدم‌ها قرار داشت. آلونکی گلی و محقر و ساده که حسن با پدرش در آنجا زندگی می‌کرد. در همان کلبه محقر بود که حسن در زمستان 1964 به دنیا آمد. درست یک سال بعد از این که مادرم موقع به دنیا آمدن من سر زا رفت. در آن 18 سالی که من در آن خانه زندگی کردم، فقط چند بار به داخل خانه حسن و علی قدم گذاشتم. وقتی خورشید به پشت تپه ها می رفت، من و حسن بس که صبح تا شب بازی کرده بودیم، خسته و هلاک هر کدام به سمتی می رفتیم. من از کنار بوته های روز می گذشتم و می رفتم به عمارت بابا، حسن هم می رفت به آن کلبه گلی که در آن به دنیا آمده بود، به جایی که عمرش را در آن سر کرده بود. یادم هست که آن کلبه خالی، تمیز و با یک جفت چراغ گردسوز نیمه روشن بود. دو تا تشک در دو طرف اتاق بود. وسط آنها یک قالیچه نخنمای حراتی با کناره‌های فرسوده، یک سپایه و یک میز چوبی در کنج اتاق که حسن روی آن نقاشی می‌کشید. دیوارها لخت بود، به جز یک کوبلن که کلمه الله اکبر روی آن منجوق دوزی شده بود. چیز دیگری نبود. بابا در یکی از سفرهایش به مشهد آن را برای علی خریده بود. در همان کلبه کوچک بود که سنوبر مادر حسن در یک روز سرد زمستانی در سال 1964 او را به دنیا آورد. مادر من موقع متولد شدنم بر اثر خونریزی شدید از دست رفت. حسن هم هنوز یک هفته از تولدش نگذشته بود که مادرش را از دست داد. و آن هم به صورتی که بیشتر افغانی ها آن را تلختر از مرگ می دانند. مادرش با یک دست آوازخوان و رقاصه دورگرد فرار کرد. حسن هیچ وقت از مادرش حرف نمی زد. انگار نه انگار که مادری داشته. همیشه از خودم می پرسیدم که آیا حسن در مورد مادرش فکر و خیال می کند. این که او چه شکلی است؟ کجاست؟ و از خودم می پرسیدم آیا دلش می خواهد او را ببیند؟ اصلاً دلش برای مادرش پر می زند، آنجوری که من دلم برای مادرم که هرگز ندیدمش پر می زند. یک روز داشتیم برای تماشای یک فیلم جدید ایرانی از خانه مان می رفتیم به سینما زینب که از توی سربازخانه بغل مدرسه راهنمایی استقلال میان بر زدیم. بابا آن راه را برای ما قدغن کرده بود. اما آن موقع او و رحیم خان در پاکستان بودند. از روی حصار پادگان پریدیم. از روی نهر کوچکی جست زدیم و یواشکی وارد زمین خاکی وسیعی شدیم که پر بود از تانک های کهنه و اسقاطی گرد و خاک گرفته. چند تا سرباز زیر سایه یکی از تانک ها در هم می لولیدند و سیگار می کشیدند و ورق بازی می کردند. تا چشم یکیشان افتاد به ما، با آرنج زد به بغل دستیش و حسن را صدا زد. گفت: آهای تو، من می شناسمت. قبلن او را ندیده بودیم. مردی بود خپل با کله تراشیده و تحریش سیاه. آنطور که به ما نیشخند می زد و چشم چرانی می کرد ترسیدم. یواشکی به حسن گفتم بیا برویم. سربازه داد زد: هی تو هزاره ای، وقتی باهات حرف می زنم به من نگاه کن. سیگارش را داد به بغل دستیش و با انگشت شست و سبابه یک دستش حلقه درست کرد. انگشت میانی آن یکی دستش را توی آن فرو کرد. فرو کرد و درآورد. فرو کرد و درآورد. مادرت را می شناختم. می دانستی؟ خوب هم می شناختمش. کنار آن نهر از پشت گرفتمش. سربازها زدند زیر خنده. یکیشان شیشکی بست. به حسن گفتم بیا برویم، برویم. صفحه 15. علی به ما می گفت که او یک زن چشمابی هزاره‌ای بود، اهل بامیان، شهر مجسمه های غول‌پیکر بودا. همیشه به ما می گفت چه صدای دلنش. صفحه 27. رحیم خان داشت می گفت خدا را شکر که صحیح و سالم است. می دانم، می دانم. اما او همیشه یا سرش توی آن کتاب هاست یا اینکه همینطور دروبر خانه سلانه سلانه می پلکد. انگار توی عالم هپروت است. دیگه بابا با حالتی درمانده و تقریبا عصبی گفت من اینطوری نبودم. رحیم خان خندید. بچه ها که کتاب نقاشی نیستند تا با هر رنگی که دوست داری پرشان کنی. بابا گفت دارم بهت میگویم. من اصلا اینطوری نبودم و هیچ کدام از بچه های همسن و سال من هم اینطوری نبودند. رحیم خان گفت میدانی گاهی وقتها تو خودخواه ترین آدمی هستی که من میشناسم. بین کسانی که میشناختم رحیم خان تنها کسی بود که میتوانست با گفتن اینجور حرف ها از دست بابا خلاص شود. چه ربطی دارد؟ ندارد؟ نه. پس به چی ربط دارد؟ صدای قشقش صندلی چرمی را که بابا رویش جا به جا شد شنیدم. چشمهایم را بستم. حتی گوشم را سفتر به در چسباندم. هم میخواستم بشنوم هم نمیخواستم. گاهی وقتها از همین پنجره بیرون را نگاه میکنم و میبینم که توی خیابان دارد با پسرهای همسایه بازی میکند. میبینم چطوری بهش زور میگویند. اسباب بازیهایش را از دستش میگیرند. یا هلش میدهند یا کتکش میزنند. و میدانی او اصلا از خودش دفاع نمیکند. اصلا. فقط سرش را میاندازد پایین و رحیم خان گفت خب شر نیست. بابا با تندی برگشت و گفت منظورم این نیست رحیم، خودت هم خوب می دانی این پسره یک چیزی کم دارد. بله، یک رگه بدجنسی. از خود دفاع کردن ربطی به بدجنسی ندارد. هیچ می دانی وقتی پسرهای محله دستش می اندازند چه اتفاقی می افتد؟ حسن می آید وسط و آنها را پس می راند. با چشمهای خودم دیدم. وقتی هم می آید خانه ازش می پرسم چی شد که حسن صورتش خراش برداشت، می گوید خورد زمین. می خواهم بهت بگویم رحیم، این پسره یک چیزی کم دارد. رحیم خان گفت تو فقط باید بهش مهلت بدهی تا خودش راهش را پیدا کند. بابا گفت بسر از کجا در بیاورد؟ پسری که نتواند گلیم خودش را از آب بکشد، مرد هم که بشود نمیتواند از پس کاری بر بیاید. طبق معمول زیادی ساده ای. من اینطوری فکر نمی کنم. اوقاتت تلخ است چون می ترسی مبادا هیچ وقت کار و کاسبیت را به عهده نگیرد. بابا گفت حالا کی زیادی ساده است؟ ببین می دانم که شما دوتا علاقه خاصی به هم دارید و از این بابت خوشحالم. حسودیم می شود ولی خوشحالم. جدی می گویم او به کسی نیاز دارد که درکش کند. از خدا که پنهان نیست. از تو چه پنهان؟ من درکش نمی کنم. اما یک چیزی در مورد امیر هست که عذابم می دهد. نمی دانم چطور بگویم. دیدم دارد دنبال کلمه های مناسب می گردد. صدایش را آورد پایین، اما به هر حال شنیدم. اگر با چشمهای خودم ندیده بودم که دکتر او را از شکم زنم کشید بیرون، اصلا باورم نمی شد که او پسر من است. صبح روز بعد حسن که داشت صبحانه را آماده می کرد، پرسید از چه چیزی ناراحتم. سرش تشر زدم. گفتم سرت به کار خودت باشد. رحیم خان در مورد رگه بدجنسی اشتباه کرده بود. صفحه 29 4 سال 1933، همان سالی که پدرم به دنیا آمد و ظاهرشاه حکومت 40 ساله اش را بر افغانستان آغاز کرد، دو برادر، دو جوان از یک خانواده ثروتمند و سرشناس کابل، می نشینند پشت فرمان فورد روستر پدرشان. نشعه حشیش و مست شراب فرانسوی در جاده پغمان می زنند به زن و شوهری هزاره‌ای و آنها را می کشند. پلیس آن دو جوان کمابیش نادم و پسر یتیم 5 ساله آن زن و شوهر مرحوم را می آورد پیش پدر بزرگم که قاضی کارکشته و آدم شریفی بوده. پدر بزرگم بعد از شنیدن حرفهای آن دو برادر و خواهش‌های عاجزانه پدرشان برای عفو، حکم می‌دهد که آن دو جوان فوراً به قندهار بروند و به مدت 1 سال در ارتش خدمت کنند. با وجود اینکه خانواده‌شان می‌خواست یک طوری معافیت سربازی آنها را بگیرد، پدرشان اعتراض می‌کند، اما نه خیلی زیاد. و آخر سر همه متفق القول بوده اند که آن مجازات شاید سنگین اما عادلانه بوده است. آن بچه یتیم را هم پدر بزرگم می برد به خانه‌اش و به خدمتکاران دیگر می سپارد که راه و چاه را یادش بدهند. اما با صفحه 40 در حالی که خدا خدا می کردم علی را بیدار نکرده باشم، یواشکی گفتم ساعت را ول کن. این قصه یک چیز دیگر است. خودم آن را نوشتم. گل از گل حسن شکفت. بلافاصله پتو را از رویش کنار زد و گفت پس شنیدن دارد. توی اتاق نشیمن کنار شومینه مرمرین قصه را برایش خواندم. این دفعه دیگر از شیطنت بازی و گریز زدن خبری نبود. کار خودم بود. از بسیاری جهات حسن شنونده‌ای تمام عیار بود. توی بحر قصه می رفت و قیافش با تغییر لحن داستان تغییر می کرد. جمله آخر را که خواندم بی سر و صدا برایم کف زد. ماشالله امیر آقا، براو. داشت بال در می آورد. برای دومین بار مزه عکس‌العمل مثبت را چشیدم. چه مزه شیرینی داشت. گفتم خوشت آمد. حسن گفت انشاءالله یک روز نویسنده بزرگی می شوی و همه مردم دنیا داستانهایت را می خوانند. از این حرفش خوشم آمد و گفتم گندهش می کنی حسن. با اصرار گفت نه، تو آدم مشهور و بزرگی می شوی. بعد مکسی کرد، انگار می خواست چیز دیگری بگوید. حرفایش را سبک و سنگین و سینه‌اش را صاف کرد. با خجالت گفت ولی اجازه می دهی در مورد این داستان سوالی بپرسم؟ البته. شروع کرد. خب. حرفش را خورد. گفتم بگو حسن. لبخند زدم. هرچند نویسنده نگران درونم ناگهان شک کرد که می خواهد بشنود یا نه. گفت می شود بپرسم برای چی؟ آن مرد زنش را کشت؟ اصلا چرا باید حتما غمگین می شد تا اشکش در می آمد؟ نمی شد پیاز بو بکند؟ جا خوردم. این نکته ظریف و پیش پا افتاده حتی به فکر من هم خطور نکرده بود. لبهایم را بی خودی تکان دادم. به نظر می آمد یک شبه هم یکی از مقاصد نویسندگی یعنی کنایه را یاد گرفته بودم و هم یکی از تله های آن را، ضعف طرح داستان. از بین این همه آدم از حسن یاد گرفتم، همان حسن که خواندن بلد نبود و در طول عمرش یک کلمه هم ننوشته بود. ناگهان صدایی سرد و گرفته توی گوشم پیچید. مگر آن هزاره‌ای بی سواد چیزی حالیش است؟ خودش خیلی که ترقی کند می شود یک آشپز. او را چه به ایراد گرفتن از تو؟ گفتم خوب، اما هرگز دنباله جمله‌ام را نگرفتم، چون به یک بار افغانستان برای همیشه زیر و رو شد. صفحه 42 5 چیزی رعداسا غرید. زمین کمی لرزید و صدای تقترق تیراندازی به گوش ما رسید. حسن زد زیر گریه. آقا جون. از جای من پریدیم و از اتاق نشیمن دویدیم بیرون. علی را دیدم که دارد با آشفتگی لنگ لنگان توی سرسرا راه می رود. حسن دستهایش را به طرف علی دراز کرد و داد زد. آقا جون، صدای چی بود؟ علی دستهایش را دور هر دو من حلقه کرد. نور سفیدی درخشید. آسمان نقره‌ای رنگ شد. دوباره درخشید و پشت بندش تیراندازی منقطع سریعی شروع شد. علی با صدای دورگهی جواب داد مرغابی شکار می کنند. می دانید که شبها می روند شکار مرغابی. نترسید. صدای انفجاری از دور دست آمد. شیشه جایی خورد شد و کسی فریاد زد. صدای مردم را از توی خیابان شنیدم. کلابود با لباس راحتی موهای سیخ شده و چشمهای پف کرده از خواب پریده بودند. حسن داشت گریه می کرد. علی او را به طرف خودش کشید و با مهربانی به خودش چسباند. بعدها به خودم می گفتم اصلا هم به حسن حسودیم نشد. به هیچ وجه. تا دمدمه های صبح همانطور کز کرده بودیم. صدای تیراندازی و انفجار بیشتر از یک ساعت طول نکشید. اما بدجوری ما را ترسانده بود. چون هیچ کدام از ما هیچ وقت صدای تیراندازی را از توی خیابان نشنیده بودیم. آن موقع آنجور صداها برای من غریبه بودند. آن نسل از بچه های افغانی که گوشهایشان به جز صدای بمب و تیر صدای دیگری نمی شنود هنوز به دنیا نیامده بود. توی اتاق غذاخوری به هم دیگر چسبیده و منتظر بودیم آفتاب بزند. هیچ کدام از ما روحمان خبر نداشت که دوره ای از زندگی به سر رسیده. دوره زندگی ما. اگر هنوز به طور کامل به پایان نرسیده بود، لااقل آن موقع نقطه آغاز یک پایان بود. پایان رسمی اولین بار در آوریل 1978 بود که کودتای کمونیست ها فرا رسید و بعد در دسامبر 1979 وقتی تانک های روسی در همان خیابان هایی که من و حسن تویش بازی کرده بودیم به راه افتادند. داشتند تیشه به ریشه افغانستانی که می شناختم می زدند و آغاز کشت و کشتاری را که هنوز هم ادامه دارد رقم می زدند. درست قبل از طلوع آفتاب صدای ماشین بابا از توی ماشین رو آمد. در حیاط محکم بسته شد و صدای تاپ تاپ قدمهایش توی راه پله پیچید. بعد بابا توی آستانه در ظاهر شد و چیزی را توی صورتش دیدم. چیزی را که آن موقع درست تشخیصش ندادم. چون قبلن هیچ وقت ندیده بودم. ترس. همینطور که با آغوش باز به طرف ما می دوید، با حرارت گفت امیر، حسن، تمام راه ها بسته است و تلفن ها از کار افتاده. دلم خیلی شور می زند. گذاشتیم ما را در آغوش بگیرد و برای یک لحظه کوتاه از همه اتفاقاتی که آن شب افتاده بود خوشحال شدم. صفحه 43. اصلا شکار مرغابی در کار نبود. آنجور که معلوم شد، در آن شب 17 جولای 1973 به چیز خاصی شلیک نمی شد. کابل صبح همان شب از خواب بیدار شد و دید دوره پادشاهی به سر رسیده. آن روزها ظاهرشاه پادشاه وقت در ایتالیا به سر می برد. در غیاب او پسرعمویش داوود خان با کودتایی بدون خونریزی به رژیم 40 ساله پادشاهی خاتمه داد. خوب یادم هست که صبح همان شب بابا و رحیم خان داشتند توی اتاق مطالعه پدرم چای می خوردند و به اخبار منقطع رادیو کابل گوش می دادند. و من و حسن پشت در کز کرده بودیم. حسن توی گوشم گفت: امیر آقا، چیه؟ جمهوری یعنی چی؟ شانه بالا انداختم. نمیدانم. توی رادیوی بابا چندین و چند بار کلمه جمهوری را تکرار کردند. امیر آقا، چیه؟ جمهوری یعنی که من و بابام باید از اینجا برویم. دم گوشش گفتم: فکر نکنم. حسن از فکرش بیرون نمی رفت. امیر آقا، چیه؟ دوست ندارم من و بابام را از اینجا بیرون کنند. لبخند زدم. بس کن خره، کی خواست بیرونتان کند؟ امیر آقا، چیه؟ می خواهی از درختمان برویم بالا؟ گل از گلم شگفت. این هم یکی دیگر از حسنهای حسن بود. همیشه می دانست چه موقع چه بگوید. اخبار رادیو حسابی خسته کننده بود. حسن رفت به کلبه تا حاضر شود و من هم برای برداشتن کتابی از پله ها دویدم بالا. رفتم توی آشپزخانه و چند مشت تخمه کاج ریختم توی جیبم و به هوای حسن که منتظرم بود از در دویدم بیرون. از در حیاط بیرون زدیم و راهی تپه شدیم. خیابان مسکونی را پشت سر گذاشتیم و داشتیم از توی یک زمین بایر و ناهموار که به تپه منتهی می شد به آهستگی جلو می رفتیم که ناغافل زنگی خورد به پشت حسن. برگشتیم و قلبم هوری ریخت. آصف با رفقایش ولی و کمال داشتند به ما نزدیک می شدند. آصف پسر یکی از دوستان پدرم بود به نام محمود که خلبان بود. خانوادهش چند خیابان آن طرفتر در ضلع جنوبی خانه ما توی خانه ای اعیانی با دیوارهای بلند محصور با درختهای نخل زندگی می کردند. هر کس بچه محله وزیر اکبر خان بود، آصف و پنج بوکس فولادی ضد زنگ معروفش را می شناخت و خدا خدا می کرد دمپرش نشود. آصف موطلایی و چشمابی از مادری آلمانی و پدری افغانی یک سر و گردن از بچه های دیگر بلندتر بود. صفت وحشیگری که خیلی هم بهش می آمد جلوتر از خودش توی خیابانها جولان می داد. به همراه رفقای مطیعش توی محله راه می رفت مثل خانی که با نوچه هایش سلانه سلانه توی املاکش راه می رود. حرفش قانون بود. اگر کسی یک خورده آموزش قانونی لازم داشت، آن وقت آن پر... صفحه 53. سرتاسر زمستان من و حسن به نوبت کلاه را به سر می گذاشتیم و در حالی که از پشته های برف بالا می رفتیم و همدیگر را می کشتیم، آهنگ معروف آن فیلم صفحه 65. می گفتند این مسابقه بزرگترین مسابقه در 25 سال گذشته است. یک شب زمستان همان سال، 4 روز قبل از جدال بزرگ، من و بابا توی اتاق مطالعه روی صندلی‌های چرمی سفت کنار آتش شومینه نشسته بودیم. داشتیم چای می‌خوردیم و صحبت می‌کردیم. علی شام را زودتر داده بود. سیب زمینی و گلکلم با کاری پلو. و کار آن شب او و حسن تمام شده بود. بابا داشت چپقش را چاق می کرد و من از او خواستم ماجرای آن زمستانی را تعریف کند که یک دسته گرگ از کوه ها ریختند توی هرات و همه به ناچار یک هفته توی خانه ها ماندند که بابا کبریتی روشن کرد و یک دفعه گفت به نظر من شاید تو امسال توی مسابقه برنده شوی. نظر خودت چیست؟ نمی دانستم نظر. صفحه 77. فریاد یک صدای ببرش ببرش بلندتر شد. مثل رومی هایی که برای گلادیاتورها دم می گرفتند بکشش بکشش. حسن نفس نفس می زد. چیزی نمانده امیر آقا، چیزی نمانده. بعد لحظه موعود فرا رسید. چشمهایم را بستم و بند را شل کردم. وقتی باد آن را می کشید و می برد، باز انگشتهایم را آشولاش کرد. و بعد برای اینکه بدانم چی شده، لازم نبود صدای نعره جمعیت را بشنوم. لازم نبود نگاهی به بالا بیاندازم. حسن داشت جیغ می کشید و بازوهایش را دور گردنم حلقه می کرد. براو امیر آقا، براو. چشمهایم را باز کردم و دیدم بادبادک آبی مثل تایری که در سرعت بالا از ماشینی در می رود با لجام گسیختگی دارد چرخ می زند و می آید پایین. پلک زدم و کوشیدم چیزی بگویم. چیزی به ذهنم نرسید. یک دفعه این پا و آن پا کردم، از بالا به خودم نگاه کردم. پالتو چرمی مشکی، شالگردن قرمز، شلوار جین رنگ رو رفته. پسر بچه لاغر، کمی زردنبو و نسبت به 12 سال سنش یک هوا کوتاه تر. شانه های باریکی داشت و دور چشم های میشی روشنش توق افتاده بود. نرم بادی موهای قهوه‌ای روشنش را به هم ریخت. آن پسر نگاهی به من کرد و به هم دیگر لبخند زدیم. بعد من داشتم جیغ می زدم. همه چیز خوشاب و رنگ بود. همه چیز شاداب و قشنگ بود. آن یکی دستم را انداخته بودم دور کمر حسن و هر دو بالا و پایین می پریدیم، می خندیدیم و هر دو گریه می کردیم. شما بردی آقا امیر، بردی. تنها چیزی که می گفتم این بود: ما بردیم، ما بردیم. این اتفاق نیفتاده. یک لحظه بعد پلک می زنم و از این خواب قشنگ بیدار می شدم. از رخت خواب می آیم بیرون. برای صبحانه می روم پایین به آشپزخانه. با کسی جز حسن حرف نمی زنم. لباسهایم را می پوشم. منتظر بابا می شدم. دلش کن. باز هم همان زندگی قبلی. صفحه 89. فردا 10 ذی‌الحجه آخرین ماه قمری مسلمانان است و اولین روز از 3 روز تعطیلی عید قربان، روزی که به یاد حضرت ابراهیم پیامبری که می‌خواست پسرش را در راه خدا قربانی کند جشن می‌گیرند. بابا امسال هم گوسفندی انتخاب کرده. گوسفندی سفید برفی با گوش‌های سیاه آویزان. همه من توی حیات خلوت ایستاده ایم. حسن، علی، بابا و من. ملا دعایش را می خواند، ریشش را می خواراند. بابا زیر لب پچ پچ می کند، بجم دیگه. انگار از این که دعا مراسم حلال کردن گوشت تمامی ندارد، معذب است. بابا ماجرای پشت قضیه عید را مثل هر چیز مذهبی دیگری مسخره می کند، اما به سنت عید قربان احترام می گذارد. رسم این است که گوشت قربانی به سه قسمت. صفحه 101. صبحا صدای حسن را می شنیدم که توی آشپزخانه این ور و آن ور می رفت. صدای به هم خوردن ظرفهای نقره، صدای فسفس کتری چای را می شنیدم. آنقدر صبر می کردم تا صدای بسته شدن در را بشنوم و تازه آن موقع برای صبحانه می رفتم پایین. توی تقویم دور روز اول مدرسه را خط کشیده برای رسیدنش روز شماری می کردم. از این نگران بودم که حسن خیلی سعی می کرد میان من را جوش بدهد. آخرین دفعه یادم می آید. توی اتاقم بودم. داشتم کتاب ترجمه و تلخیص فارسی ایوان هو را می خواندم که حسن در زد. چیه؟ از آن طرف در گفت دارم می روم از نانوایی نان بخرم. گفتم شاید تو هم بخواهی با من بیایی. شقیقه هایم را مالیدم و گفتم فقط می خواهم کتاب بخوانم. آن اواخر هر وقت حسن آن دوروبرها پیدایش می شد سردرد می گرفتم. گفت هوا آفتابی است. خودم دارم می بینم. اگر برویم قدم بزنیم خوش می گذرد ها. خودت برو. گفت کاش شما هم می آمدی. مکس کرد. چیزی خورد به در. لابود پیشانیش بود. نمی دانم چه کاری ازم سر زده امیر آقا. کاش به من می گفتی. نمی دانم چرا دیگر با من بازی نمی کنی. هیچ کاری از تو سر نزده حسن. فقط برو. اگر بگویی دیگر آن کار را نمی کنم. سرم را کردم. صفحه 113. وقتی رحیم خان کنارم نشست، یخه توی مشروبش به لیوان خورد و صدا کرد. نمی دانستم شما هم می خورید. گفت ده گداری می خورم. به شوخی سقلمه‌ای به من زد. فقط در موارد خیلی مهم. لبخند زدم. ممنون. لیوانش را به طرف من خم کرد و جرعه‌ای خورد. سیگاری روشن کرد. یک نخ از آن سیگارهای بدون فیلتر پاکستانی که او و بابا همیشه می کشیدند. برایت گفتم یک زمانی می خواستم ازدواج کنم. گفتم جدی؟ و از فکر ازدواج کردن رحیم خان لبخندی به لبم آمد. همیشه او را جوست جانجانی بابا، استاد راهنمای نوشته هایم و رفیقم می دانستم. کسی که هر وقت از مسافرت خارج برمیگشت سوغاتی مرا فراموش نمی کرد. اما یک شوهر، یک پدر، با سر تایید کرد. درسته. 18 سال داشت. اسمش حمیرا بود. هزاره‌ای بود. دختر نوکر همسایه‌مان. عین فرشته‌ها خوشگل بود. موهای قهوه‌ای روشن، چشم‌های درشت میشی. چه خنده‌ای می‌کرد. هنوز هم گاهی صدای خنده‌اش را می‌شنوم. لیوانش را چرخاند. همیشه دزدکی تو باغ سیب پدرم همدیگر را می‌دیدیم. همیشه بعد از نصف شب که همه خواب بودند. زیر درخت‌ها قدم می‌زدیم و من دستش را می‌گرفتم. خجالت می‌کشی امیر جان؟ گفتم یک کمی. پرکی زد و گفت شنیدنش ضرری ندارد. به هر حال برای خودمان عالمی داشتیم. می‌خواستیم یک عروسی با شکوه و مجلل بگیریم و اقوام و دوستان را از کابل به قندهار دعوت کنیم. برای خودمان خانه‌ای بزرگ می‌ساختیم. خانه‌ای سفید با یک ایوان گرد و پنجره‌های سرتاسری. توی باغچه درخت میوه می کاشتیم و همه جور گل به عمل می آوردیم و زمین چمنی که بچه های من تویش بازی کنند. جمعه ها بعد از نماز مسجد همه برای نهار در خانه ما دور هم جمع می شدند و توی باغچه زیر درخت های آلبالو غذا می خوردیم. از آب تازه چاه می نوشیدیم. بعدش چای و شیرینی می خوردیم و بازی بچه های من را با عموزاده هایشان تماشا می کردیم. قلوب قلوب اسکاچش را سر کشید. سرفه کرد. وقتی موضوع را به پدرم گفتم باید قیافه‌اش را می دیدی. مادرم که قش کرد. خواهرم به صورتش آب پاشید. مادرم را باد می زدند و جوری نگاهم می کردند که انگار من گلویش را فشار دادم. برادرم جلال می خواست برود تفنگ شکاریش را بیاورد که پدرم جلویش را گرفت. رحیم خان خنده ی تلخی سر داد. من و حمیرا در مقابل تمام دنیا قرار گرفتیم. و این را هم بهت بگویم امیر جان. آخر سر همیشه دنیا برنده است. رسم روزگار همین است. بعدش چی شد؟ همان روز پدرم حمیرا و خانواده‌اش را سوار وانتی کرد و فرستادشان هزارجاد. دیگر هم ندیدمش. گفتم چه بد؟ رحیم خان شانه بالا انداخت و گفت شاید صلاحیم بود. وگرنه همیشه عذاب می کشید. خانواده‌ام هرگز او را تکیه خودش نمی دانست. آدم نمی تواند یک روز به کسی دستور واکس زدن کفشایش را بدهد و روز بعد او را عروسش بداند. نگاهی به من کرد. می دانی هر وقت حرفی داشتی اگر دلت خواست می توانی به من بگویی امیر جان. با تردید گفتم می دانم. مدتی طولانی نگاهم کرد. انگار منتظر بود. چشمهای سیاه بی انتهایش به دنبال سر نخی از رازی ناگفته بین ما بود. لحظه ای نزدیک بود به او بگویم. نزدیک بود همه چیز را بگویم. ولی آن وقت در مورد من چه فکری می کرد؟ از من متنفر می شد. حق هم داشت. یک چیزی به من داد. بیا، داشت یادم می رفت. تولدت مبارک. یک دفترچه جلد چرمی قهوه‌ای بود. انگشت‌هایم را به نوار طلایی حاشیه آن کشیدم. چرم را بو کردم. گفت برای داستان‌هایت. خواستم ازش تشکر کنم که چیزی منفجر شد و فوران آتش آسمان را روشن کرد. آتش بازی. با عجله برگشتیم به خانه و دیدم همه مهمان‌ها توی حیاط ایستادند. به تماشای آسمان. بچه ها با هر ترق ترق و فش فش جیغ می زدند و هورا می کشیدند. مردم شادی می کردند و هر بار که منورها هیس می کشیدند و می ترکیدند و به توده ای آتش تبدیل می شدند، هل هل می کردند. هر چند ثانیه یک بار حیات خلوت ناگهان با نور قرمز، سبز و زرد روشن می شد. در یکی از آن روشن شدن‌های کوتاه چیزی را دیدم که هرگز فراموش نخواهم کرد. حسن توی یک سینی نقره داشت به آصف و ولی نوشیدنی تعارف می‌کرد. نور رفت. یک هیس و فشفشه دیگر. بعد جرقه‌های نور نارنجی. آصف نیشخند به لب داشت. پنج بوکس را به سینه حسن می‌مالید. بعد خدا را شکر، تاریکی. صفحه 116 9 صبح روز بعد وسط اتاقم نشستم و جعبه کادوها را یکی بعد از دیگری باز کردم. نمیدانم اصلا از چی ناراحت بودم، چون فقط نگاهی سرسری بهشان انداختم و گوشه اتاق روی هم تلمبار کردم. تله بلندی شد. یک دوربین پولاروید، رادیو ترانزیستوری، قطار برقی با دم و دستگاهش و چندین پاکت دربسته پول نقد. حسم داشتم که هیچ وقت به آن پولها دست نخواهم زد یا به آن رادیو گوش نخواهم داد و آن قطار برقی هیچ وقت توی اتاق من روی ریلهایش تلق و تلوغ نخواهد کرد. هیچ کدامشان را نمیخواستم. همه‌اش خونبها بود. اگر مسابقه را نمی بردم، بابا عمرن همچین میهمانی برایم نمی داد. بابا دو تا هدیه به من داد. یکیش که مسلماً رشک هر بچه ای را توی محل برمی انگیخت. یک دوچرخه اشوین استینگر. صفحه 126 10 مارس 1981. زن جوانی روبروی ما نشسته بود. لباس زیتونی به تن داشت و در برابر سرمای شبانه شال سیاهی را محکم دور سرش پیچیده بود. هر بار که کامیون تکان می‌خورد و می‌لغزید، شروع می‌کرد به دعا خواندن. با هر لرزش و تکان کامیون، بسم الله گفتنش بلندتر می‌شد. شوهرش مردی گردن کلفت با شلوار پر از جیب و دستار آبی آسمانی نوزادی را با یک دست بغل کرده بود و با دست دیگرش تسبیح می انداخت. او هم زیر لب دعا می خواند. کسان دیگری هم بودند. جمعاً 10-12 نفر و من و بابا هم بین آنها چمدانهای من را وسط پاهای من گذاشته و با این غریبه ها چپیده بودیم توی اتاقک برزنت پوش یک کامیون قدیمی روسی. از ساعت 2:30 شب که از کابل راه افتاده بودیم، دل و روده هم داشت بالا می آمد. بابا هیچ وقت به زبان نمی آورد، اما می دانستم که دل به هم خوردن من توی ماشین را هم به حساب ضعفم می گذارد. یکی دو بار که دلم بدجوری پیش زده بود و بالا آورده بودم، این را از قیافه آشفتش خواندم. وقتی مرد گردن کلفت تسبیح به دست، شوهر آن زن دعاخوان پرسید حالم دارد به هم می‌خورد یا نه، گفتم شاید. بابا رویش را کرد آنور. آن مرد گوشه ای از چادر برزنتی کنارش را بلند کرد و با دست کوبید به پنجره. صفحه 138. همان شب حرکت کردیم، من و بابا، کمال و پدرش، بخیه، کریم و پسرمویش عزیز که مردی بود با صورتی چهارگوش و سری کچل، کمکمان کردند برویم توی تانکر. یکی یکی پا گذاشتیم روی رکاب عقب تانکر روشن، از نردبان عقب بالا رفتیم و سریدیم توی تانکر. یادم هست که بابا تا وسط‌های نردبان بالا رفت. دوباره پرید پایین و انفیه‌دان را از توی جیبش درآورد. آن را خالی کرد و مشتی خاک از وسط جاده آسفالت نشده برداشت. خاک را بوسید. ریخت توی انفیه‌دان. آن را گذاشت توی جیب بغل کنار قلبش. هراس. دهانت را باز می کنی. آنقدر بازش می کنی که فکت به سر و صدا می افتد. به ششهایت فرمان می دهی هوا را فرو بدهد. حالا به هوا احتیاج داری. حالا احتیاج داری. اما راه های هواییت یاری نمی کنند. از کار افتادند. سفت شدند. چلانده شدند. و یک هو داری با نی نوشابه نفس می کشی. دهانت بسته می شود و لبهایت جمع می شوند و تنها کاری که ازت برمی آید خسخس خفه ایست. دستهایت می جنبند و می لرزند. یک جایی سدی شکاف بر می دارد و سیل پشنگه های خنک و گوارای آب تنت را خیس می کند. می خواهی جیغ بزنی. اگر می توانستی جیغ می زدی. اما مجبوری نفس بکشی تا اینکه جیغ بزنی. هراس. زیر زمین تاریک بود. تانکر که ظلمات بود. نگاه کردم به راست، چپ، بالا، پایین. دستهایم را جلوی چشمم تکان دادم. دریغ از دیدن کوچکترین حرکتی. پلک زدم. دوباره پلک زدم. مطلقاً هیچ چیز. هوا خوب نبود. خیلی سنگین بود. می شود گفت جامد بود. هوا که جامد نمی شود. دلم می خواست دستم را دراز کنم و هوا را تکه تکه کنم، آن را بچکانم توی حلقم. و امان از بوی گند بنزین. گاز چشمهایم را می سوزند. انگار کسی پلکهایم را بلند کرده و لیموترشی توی آنها چلانده بود. با هر نفس دماغم علو می گرفت. از ذهنم گذشت آدم در یک همچین جایی می میرد. صدای جیغی می آمد و می آمد و می آمد. بعدش معجزه‌ای کوچک. بابا آستینم را کشید و چیزی سبز رنگ در تاریکی درخشید. نور. ساعت مچی بابا. چشمهایم را به آن عقربه‌های فلورسنتی سبز دوختم. از ترس اینکه مبادا گمشان کنم، جرأت پلک زدن نداشتم. یواش یواش فهمیدم دور و برم چه خبر است. صدای قرولند و زمزمه دعا شنیدم. گریه بچه ای را شنیدم. صدای خیلی آهسته و آرامش بخش مادری را. یکی اوه می زد. یکی دیگر به شوروی لعنت می فرستاد. تانکر این بر و آن ور می شد. بالا و پایین می رفت. سرها تق می خورد به فلز. بابا توی گوشم گفت به یک چیز خوب فکر کن. به یک چیز شاد. یک چیز خوب، یک چیز شاد. گذاشتم ذهنم بگردد، گذاشتم بیاید. بعد از ظهر جمعه در پغمان، علفزاری با درخت‌های غرق شکوفه توت که اینجا و آنجا پراکندند. من و حسن تا مچ پا توی علف‌های خودرو ایستاده‌ایم. من بند را می‌کشم. قرقره هم توی دست‌های کبر بسته ی حسن می‌چرخد. چشممان به بادبادک توی آسمان است. کلمه‌ای با هم حرف نمی‌زنیم. نه اینکه حرفی برای گفتن نداشته باشیم، بلکه به خاطر آن است که لزومی ندارد حرف بزنیم. رابطه ی کسانی که اولین خاطره یکدیگرند، کسانی که از یک پستان شیر خورده‌اند، این گونه است. نسیمی علف‌ها را تکان می‌دهد و حسن می‌گذارد قرقره بچرخد. بادبادک تاب می‌خورد. پایین می‌آید. همانجا ثابت می‌ماند. سایه دوقلوی ما روی علف‌های مواج می‌رقصد. از جایی آن طرف دیوار آجری کوتاه در انتهای علفزار صدای بگو و بخند و شرشر فواره آبی می‌آید و موسیقی آهنگی آشنا و قدیمی به گمانم یا مولاست که با رباب نواخته می شود. یکی از آن طرف دیوار صدای من می کند. می گوید موقع چای و کیک است. یادم نبود چه ماهی است یا حتی چه سالی. فقط می دانستم که آن خاطره در درونم زنده است. بخشی کوچک و خیلی خلاصه‌وار از گذشته‌ای خوب. رد رنگین قلموی بود بر روی بوم خالی و خاکستری زندگی های من. بقیه آن سفر تکه ها و ذرات پراکنده خاطراتی است که می آیند و می روند و بیشترشان بو و صداست. قرش میگ هایی که از بالای سر می گذرند. صدای منقطع گلوله. صدای عرعر الاغی در همین نزدیکی ها. جیرینگ جیرینگ زنگوله ها و بعبع گوسفند ها، خرد شدن سنگریزه ها زیر تایرهای تانکر، بچه ای که توی تاریکی ونگ می زند، بوی گند بنزین، استفراغ و کثافت. چیزی که بعد از آن ایام یادم می آید، نور کور کننده ی اوایل صبح موقع بیرون آمدنم از تانکر است. یادم هست، صورتم را به طرف آسمان گرداندم و چشمهایم را تنگ کردم. طوری نفس کشیدم انگار که هوای تمام جهان دارد تمام می شود. کنار جاده خاکی لب کانالی پر از سنگ دراز کشیدم. به بالا به آسمان خاکستری صبح نگاهی انداختم و به خاطر هوا، به خاطر نور و به خاطر زنده بودنم شکر کردم. بابا گفت توی پاکستان هستیم امیر. بالای سرم ایستاده بود. کریم میگوید یک اتوبوس خبر میکند که بیاید و ما را ببرد پیشاور. دمر شدم. هنوز روی خاک خنک دراز کشیده بودم و به چمدان‌های من در دو طرف پاهای بابا نگاه می کردم. از میان هشت بین پاهایش دیدم که تانکر کنار جاده روشن است و پناهنده های دیگر از نردبان پشتی پایین می آیند. آن طرفتر جاده خاکی در میان مزارعی که مثل ورقه های سربی در زیر آسمان خاکستری به چشم می خوردند گسترده بود و پشت یک ردیف کوه پیاله‌ای شکل ناپدید می شد. سر راهش از روستای کوچکی می گذشت که روی دامنه آفتاب سوخته‌ای قرار داشت. نگاهم دوباره برگشت به چمدان‌های من. با دیدن آنها دلم برای بابا سوخت. بعد از آن همه چیزی که ساخت، برنامه ریزی کرد، برایشان خود را به آب و آتش زد، به خاطرشان هرس و جوش خورد، خیال بافت، از زندگی همین نصیبش شد. پسری مایوس کننده و یک جفت چمدان. یکی داشت جیغ می زد. جیغ نه، زار می زد. دیدم مسافرها حلقه زدند. صدای نگرانشان را شنیدم. یکی کلمه گاز را به زبان آورد. یکی دیگر هم همین را گفت. صدای زاری تبدیل شد به جیغ گوشخراشی از ته گلو. من و بابا با عجله رفتیم داخل عده‌ای که نگاه می کردند و راهمان را با فشار باز می کردیم. پدر کمال وسط حلقه چهار زانو نشسته بود. به جلو و عقب تکان می خورد و صورت رنگ پریده پسرش را می بوسید. داشت با گریه می گفت نفس نمی کشد. پسرکم دیگر نفس نمی کشد. تن بیجان کمال در دامان پدرش بود. دست راستش باز و لمس با ریتم زجه های پدرش بالا و پایین می شد. پسرکم دیگر نفس نمی کشد. ای خدا کمکش کن نفس بکشد. بابا کنارش زانو زد و دستش را دور شانه او انداخت. اما پدر کمال دست او را پس زد و به طرف کریم که نزدیک پسر عمویش ایستاده بود حمله ور شد. اتفاقی که پس از آن افتاد سریع تر و کوتاه تر از آن بود که بشود اسمش را گذاشت گلاویز شدن. کریم با حیرت فریادی کشید و عقب پرید. دیدم که دستی چرخید، پایی لگد پراند. لحظه ای بعد پدر کمال تفنگ کریم در دست ایستاده بود. کریم فریاد زد من را نزن. اما قبل از آن که ماها مجال گفتن حرفی یا انجام کاری را داشته باشیم، پدر کمال ماشه را توی دهان خودش چپاند. هرگز تنین آن شلیک را از یاد نمی برم. یا آن جهیدن نور و پاشیدن خون را. دوباره دلا شدم و کنار جاده خاکی اخ زدم. صفحه 142 11 فریمانت، کالیفرنیا، دهه 1980. بابا ایده آمریکا رفتن را پسندید. زندگی در آمریکا بود که جراحتی به اون ارزانی داشت. یادم می آید دوتایی توی پارک دریاچه الیزابت در فریمانت چند خیابان پایین تر از آپارتمان من قدم می زدیم و پسرها را در حال بازی بیسبال و دخترها را شاد و خندان روی تاپ زمین بازی تماشا می کردیم. در حین آن پیاده روی ها بابا با نظریه پردازی های طولانی و خسته کننده بنده را با عقاید سیاسی خودش آشنا می کرد. می گفت توی این دنیا فقط سه تا آدم حسابی وجود دارد امیر. با انگشت می شمرد. همیشه دستش را تکان می داد و پوزخندی می زد. آوردن اسم اسرائیل باعث برانگیخته شدن خشم افغانی های فریمانت می شد که او را به طرفداری از یهودی ها و در عمل به ضد اسلام بودن متهم می کردند. توی پارک موقع خوردن چای و کیک با آنها ملاقات می کرد و با عقاید سیاسیش دیوانشان می کرد. بدن به من می گفت که آنها آنقدر سرشان گرم است و از صدقه سر نفتشان دارند چاق و چله می شوند که وقت ندارند به قوم خود برسند. این را با لهجه عربی مسخره ای می گفت. پس یک کاریش بکنید. یک تکانی به خودتان بدهید. ناسلامتی شماها عرب هستید. خب به داد فلسطین برسید. از جیمی کارتر بیزار بود و بهش می گفت کودن دندان گنده. در سال 1980 که هنوز در کابل بودیم، آمریکا اعلام کرد که بازی‌های المپیک مسکو را تحریم می‌کند. بابا با نفرت داد زد: به به، به ژنو دارد افغانی‌ها را قتل عام می‌کند. آن وقت این جناب بادام زمینی خور فقط می‌گوید من نمی‌آیم توی استخر شما شنا کنم. بابا عقیده داشت کارتر ندانسته بیشتر از برژنف به کمونیسم خدمت کرده. او به درد اداره این مملکت نمی خورد. مثل این است که پسر بچه‌ای که نمی تواند یک دوچرخه را براند بیاید بنشیند پشت فرمان یک کادیلاک آخرین مدل. آمریکا و جهان به یک مرد جدی نیاز داشت. مردی که بشود رویش حساب کرد. کسی که به جای اینکه دستهایش را به هم بمالد دست به کار شود. این شخص در هیئت رونالد ریگان روی کار آمد. وقتی ریگان توی تلویزیون شوروی را امپراتور شیطان نامید، بابا رفت و عکسی از رئیس جمهور خندان را که انگشت شستش را بالا گرفته بود خرید. آن را قاب گرفت و آویزان کرد توی راهرو خانه کنار عکس قدیمی سیاه و سفید خودش که با کراوات باریک در حال دست دادن با ظاهر شاه گرفته بود. بیشتر همسایه های ما در فریماند راننده اتوبوس، پلیس، متصدی پمپ بنزین و مادران بی سرپرستی که از رفاه اجتماعی مستمقی می گرفتند بودند. دقیقاً قشر کارگری که به زودی زیر فشار اقتصاد دوران ریگان از پا در آمدند. بابا توی ساختمان ما تنها جمهوری خواه بود. با این حال هوای دود و دمدار منطقه خلیج چشمهای بابا را می سوزند. از سر و صدای ماشین ها سردرد می گرفت و گرده گل و گیاه او را به سرفه می انداخت. میوه ها اصلا مزه نداشتند. آب اصلا شیرین نبود و کجا بود آن دار و درخت و آن مراتع وسیع. دو سال تمام هشیارش شدم که برود توی کلاس‌های تقویت زبان ثبت نام کند. شاید انگلیسی دست و پا شکسته‌اش بهتر شود. اما مسخره بازی در می‌آورد. با قورولند می‌گفت: آره، که کس را درست تلفظ کنم، آقا معلم یک ستاره براق کوچولو به هم بدهد و بیاورم خانه و نشانت بدهم. یک شنبه روزی در بهار 1983 رفتم داخل کتاب فروشی کوچکی جنب سینما سرخ پوست که درست در ضلع غربی تقاطع آمتراک و بولوار فریمانت بود و کتاب‌های جلد شمیز دست دوم می‌فروخت. به بابا گفتم 5 دقیقه می‌روم و برمی‌گردم. شانه بالا انداخت. توی پمپ بنزینی در فریمانت کار می‌کرد و کارش تمام شده بود. دیدم از بولوار فریمانت گذشت و وارد خاروبار فروشی کوچکی به نام سریع و ساده شد که یک زن و شوهر پیر ویتنامی به نام نگاین ادارهش می کردند. هر دو سپید مو و مهربان بودند. زن پارکینسون داشت و مرد لگنش را عمل کرده بود و باسن مصنوعی داشت. زن همیشه با دهان بیدندان می خندید و می گفت حالا دیگر شده این مرد 6 میلیون دلاری. مرد 6 میلیون دلاری یادت هست امیر؟ بعد آقای نگاین مثل لیمیجرز قیافه می گرفت و وانمود می کرد دارد مثل حرکت آهسته ی فیلم ها راه می رود. داشتم کتاب رنگ و رو رفته اسرار مایک هامر را ورق می زدم که صدای جیغ و شکستن شیشه را شنیدم. کتاب را انداختم و با عجله از خیابان رد شدم. آقا و خانم نگاهی را دیدم که پشت پیشخوان کاملاً به دیوار چسبیده بودند. رنگشان عین گچ شده و آقای نگاین دستهایش را انداخته بود دور زنش. کف زمین، پرتقال‌ها، قفسه وارونه مجله‌ها، بانکه شکسته تکه‌های گوشت گاو و خرده شیشه جلوی پای بابا پخش و پلا بود. از قرار معلوم بابا برای خرید پرتقال پول نقد همراهش نبوده و برای آقای نگاین چک نوشته و او هم ازش کارت اعتباری خواسته. به فارسی داد می‌زد: می‌خواهد کارت اعتباریم را ببیند. نزدیک 2 سال است میوه‌های آشغالش را می‌خریم و پول می‌ریزیم توی جیبش و حالا پدرسگ از من کارت اعتباری می‌خواهد. در حالی که به خانم و آقای نگاین لبخند می‌زدم گفتم: بابا، آنها منظوری ندارند. موظفند که کارت ببینند. آقای نگاین جلوی زنش ایستاد و با چوب دستیش به بابا اشاره کرد و گفت: از اینجا بروید. رو کرد به من: شما جوان نازنینی هستی، اما پدرتان دیوانه است. دیگر ازش دل خوشی ندارم. بابا صدایش را بلند کرد و گفت: به خیالش که من دزدم. آره؟ مردم آن بیرون جمع شده بودند. با تعجب نگاه می کردند. این دیگر چجور مملکتی است؟ کسی به کسی اعتماد ندارد. خانم نگاین گردن کشید و گفت: پلیس خبر می کنم. یا از اینجا می روی یا پلیس خبر می کنم. تو رو خدا خانم نگاین، پلیس خبر نکن. من می برمش خانه. فقط پای پلیس را وسط نکش. باشه، خواهش می کنم. آقای نگاین گفت: باشه، ببرش خانه، فکر خوبیست. از پشت عینک قاب فلزی دوکانونش چشم از بابا بر نمی داشت. بابا را بردم بیرون. سر راهش به یک مجله لگد زد. ازش قول گرفتم دوباره توی مغازه بر نگردد. بعد خودم برگشتم و از خانم و آقای نگاین عذرخواهی کردم. بهشان گفتم پدرم ایام سختی را می گذراند. به خانم نگاین آدرس و شماره تلفن خانمان را دادم و بهش گفتم ببینید خسارت وارد شده چقدر می شود. لطفاً به محض اینکه خسارت را حساب کردید به من تلفن کنید. من تا دلار آخر همه را می پردازم. باز هم ببخشید. خانم نگاین برگه را از من گرفت و سرجنباند. دیدم دستهایش بیشتر از همیشه می لرزند و برای همین از دست بابا لجم گرفت. از این که باعث شده بود تن یک پیرزن اینطور بلرزد. برایشان توضیح دادم بابا هنوز نتوانسته خودش را با زندگی در آمریکا وفق بدهد. می خواستم برایشان بگویم که ما در کابل یک شاخه درخت می شکستیم و ازش به جای کارت اعتباری استفاده می کردیم. من و حسن آن چوب خط را می بردیم پیش نانوا. او هم به ازای هر نانی که برای من از توی تنور داغ در می آورد خطی روی چوب می کشید. آخر ماه پدرم به تعداد خطها با نانوا حساب می کرد. همین، نه سوالی نه کارتی. اما بهشان نگفتم. از آقای نگاین به خاطر اینکه پلیس خبر نکرده بود تشکر کردم. بابا را بردم خانه. من داشتم پلو با گردن جوجه آبپز می پختم. او هم توی بالکن بغ کرده بود و سیگار می کشید. 1 سال و نیمی می شد که با بوینگ از پیشاور آمده بودیم و بابا هنوز نتوانسته بود خودش را با اوضاع وفق بدهد. آن شب در سکوت شام خوردیم. بابا 2 لقمه خورد و بشقابش را کنار زد. از این طرف میز نگاهی به او انداختم. ناخن‌هایش شکسته و از روغن موتور سیاه شده بود. بند انگشت‌هایش خراشیده و لباس‌هایش بوی پمپ بنزین بوی خاک و عرق و بنزین گرفته بود. مثل مردی زن مرده بود که دوباره ازدواج کرده ولی از فکر زن مرحومش در نمی آید. دلش برای کشتزارهای نیشکر جلال‌آباد و باغهای پغمان تنگ شده بود. برای کسانی که توی خانهش رفت و آمد می کردند، دلش تنگ شده بود. برای گشت زدن توی شلوغی راسته های شور بازار و سلام و احوال پرسی با کسانی که او و پدرش را می شناختند. پدر بزرگش را می شناختند. برای کسانی که با او نیاکان مشترکی داشتند و گذشتشان با گذشته او گره خورده بود. دلش برای همه تنگ شده بود. برای من آمریکا جایی بود برای فراموش کردن خاطراتم. برای بابا جایی بود برای حسرت خوردن به گذشتش. چشمم به یخ شناور توی لیوان آبم بود که گفتم شاید بهتر باشد برگردیم پیشاور. شش ماه توی پیشاور منتظر صادر شدن ویزایمان از اداره مهاجرت بودیم. آپارتمان دلگیر و تک‌خوابمان بوی گند جوراب و کثافت گربه می داد. اما دوروبرمان کسانی بودند که می شناختیم. لااقل بابا آنها را می شناخت. او تمام ساکنان طبقه ما را برای شام دعوت می کرد. بیشترشان افغانی هایی بودند منتظر ویزا. ناچار یکی طبل عربی می آورد و دیگری ارگ. چای دم می شد و هر کس ته صدایی داشت می خواند تا اینکه آفتاب می زد. پشه ها دست از وزوز کردن می کشیدند و دست هایی که کف می زدند درد می گرفتند. گفتم آنجا خوشتر بودی بابا، خیلی شبیه وطنمان بود. پیشاور برای من خوب بود، نه برای تو. اینجا کارت خیلی سنگین است، الان که دیگر بهتر شده. منظورش از وقتی بود که مدیر روزانه پمپ بنزین شده بود. اما دیده بودم که در روزهای مرطوب چطور قیافش در هم می رود و مچ دستهایش را می مالد. بعد از غذا که دست می برد شیشه شربت معده‌اش را بردارد، چطور عرق از پیشانیش راه می افتد. تازه من که به خاطر خودم اینجا نیامدم، درسته؟ از این طرف میز دستم را دراز کردم و گذاشتم روی دست او. دست دانش آموزی من تر و تمیز و نرم روی دست کارگری او چرک و پینه بسته. یاد کامیون ها، قطارها و دوچرخه هایی افتادم که توی کابل برایم می خرید. این هم آمریکا، آخرین هدیه برای امیر. درست یک ماه بعد از این که به آمریکا رسیدیم، بابا توی بولوار واشنگتن به عنوان دستیار در پمپ بنزینی که صاحبش یک افغانی آشنا بود، مشغول به کار شد. از همان هفته اول ورودمان داشت دنبال کار می گشت. شش روز در هفته روزی 12 ساعت بنزین می زد. ارقام را کنترل می کرد، روغن عوض می کرد و شیشه جلوی ماشین ها را می شست. گاهی برایش نهار می بردم و می دیدم که دارد دنبال بست سیگاری توی قفسه ها می گردد. مشتری دیگری در آن سر پیشخانه پر از لکه های روغن منتظر ایستاده و قیافه بابا زیر نور براق فلورسنت تکیده و رنگ پریده بود. از در که می رفتم تو، زنگ بالای در دینگ دانگ به صدا در می آمد و بابا بر می گشت و از روی شانه نگاه می کرد. دست تکان می داد و لبخند می زد. از فرط خستگی چشمهایش تر بود. همان روزی که بابا مشغول کار شد، با هم رفتیم پیش خانم داوینز، مسئول واجدین شرایط کمک‌های دولتی در سن خوزه. زنی بود سیاه پوست و چاق، با چشمهای درخشان و لبخندی که روی گونه‌اش چال می انداخت. یک بار به من گفته بود که قبلاً توی کلیسا آواز می خوانده و من حرفش را باور کردم. صدایش چنان گرم و شیرین بود که مرا یاد شیر گرم و عسل می انداخت. بابا بسته کوپن‌های غذا را انداخت روی میزش. گفت خیلی ممنون ولی من اهلش نیستم. من همیشه کار می کنم. چه در افغانستان، چه در آمریکا. خیلی ممنون خانم دابینز. اما من از پول مفت خوشم نمی آید. خانم دابینز پلک زد. کوپن‌های غذا را برداشت. طوری از من به بابا نگاه کرد که انگار می خواهیم دستش بیاندازیم یا به قول حسن فیلمش کنیم. گفت 15 سال من این کار کرد و تا به حال هیچ کس نکرد همچی کار. و اینطور شد که بابا به آن لحظات خفتبار کوپن‌های غذا در پای صندوق خاتمه داد و یکی از عظیم‌ترین ترس‌هایش را فرو نشاند. اینکه مبادا یک افغانی او را در حال خرید غذا با پول صدقه ببیند. صفحه 150 کت و شلوار قهوه‌ای‌اش را به تن داشت. تنها کت و شلوارش همانی که توی مراسم عروسی و ختم افغانی ها می پوشید. با کراوات قرمز صفحه 162 از چشمهای آبی روشنش پیدا بود هیچ فکری در پس آنها نیست. بقیه روز چشمم دنبال آن ماشین خاکستری رنگ بود. صفحه 176 گفتم از که اینطوری شدی؟ گفت شام چی داریم؟ باید ببرمت دکتر. با اینکه بابا مدیر پمپ بنزین بود، صفحه 189 بهش قبطه خوردم. رازش فاش شده بود، گفته شده بود، قال قضیه کنده شده بود. دهانم را باز کردم و چیزی نمانده بود به اون بگویم که صفحه 201 از این کارش سریا عصبانی می شود و مادرش گریه می کند. سریا به من گفت که پدرش قرص ضد افسردگی می خورد. فهمیدم که خانوادهش را زیر پوشش رفاه اجتماعی نگه داشته و توی آمریکا اصلا دنبال کار نرفته. ترجیح داده چک های دولتی را نقد کند تا اینکه با کار پیش پا افتاده‌ای که در شأن مردی در موقعیت او نیست خودش را خار و خفیف کند. به بازار کهنه فروش‌ها هم فقط محض سرگرمی می رفت. راهی بود برای حشر و نشر با رفقای افغانیش و تیمسار عقیده داشت افغانستان دیر یا زود آزاد می شود. حکومت سلطنتی دوباره برقرار می شود و دوباره از او درخواست همکاری می کنند. برای همین هر روز کت و شلوار خاکستریش را می پوشید، ساعت جیبیش را کوک می کرد و منتظر می ماند. فهمیدم خانم طاهری که حالا خاله جمیله صدایش می کردم، زمانی توی کابل به خاطر صدای دلکشش معروف بوده. هرچند هیچ وقت به طور حرفه‌ای آواز نخوانده بود، اما استعدادش را داشته. فهمیدم که می توانست آوازهای محلی، غزل و حتی راگه که معمولاً در حوزه مردها بود بخواند. اما تیمسار به همان اندازه که به گوش دادن به موسیقی ارج می نهاد، خودش در حقیقت کلکسیون چشمگیری از نوارهای غزل با صدای خوانندگان افغانی و هندی داشت، معتقد بود که اجرای آن را باید گذاشت برای کسانی که به آبرو کمتر اهمیت می دهند. موقع ازدواجشان هم یکی از شرطهای تیمسار این بوده که توی جمع آواز نخواند. سریا به من گفت مادرش خیلی دلش می خواسته توی عروسی ما بخواند. لااقل یک ترانه. اما تیمسار بهش چشم قره می رود و موضوع همانجا تمام می شود. خاله جمیله هفته یک بار دبلنا بازی می کرد و هر شب به تماشای جانی کارسون می نشست. روزها وقتش را صرف رسیدگی به باغچه می کرد، به گلهای سرخش می رسید، به شمدانی ها، بوته های سیب زمینی و گلهای ارکیده. وقتی من با سریا ازدواج کردم، گلها و جانی کارسون کنار رفتند. من توی زندگی خاله جمیله دلخوش کنک جدیدی بودم. برخلاف رفتار سیاست مدارانه و محتاطانه ی تیمسار که همیشه تیمسار صاحب صدایش می کردم و از من نمی خواست که چیز دیگری صدایش کنم، خاله جمیله علناً به زبان می آورد که واقعاً از ته دل دوستم دارد. یک دلیلش این بود که من به فهرست بلند بالای بیماری های خاله جمیله گوش می دادم. چیزی که از خیلی وقت پیش تیمسار خودش را به کری زده بود. سریا به هم گفته بود که از وقتی مادرش سکته مغزی کرد، هر لرزشی را توی سینه‌اش به حساب یک حمله قلبی می گذارد. هر درد مفصل را آغاز آرتروز و هر پرش چشمی را علامت یک سکته مغزی دیگر می داند. اولین باری که خاله جمیله یک چیز قلمبه را توی گردنش نشانم داد یادم هست. گفتم فردا مؤسسه نمی روم و شما را می برم دکتر. تیمسار پوزخندی زد و گفت پس باید کتابهایت را برای همیشه ببوسی و بگذاری کنار پسرم. فهرست پزشکی خالت این آثار مولوی است. مثنوی 70 من است. اما دلیل آنکه مرا دوست داشت فقط این نبود که شنونده‌ای برای شرح بیماری‌هایش پیدا کرده بود. من قاطعانه عقیده داشتم که اگر تفنگی برمی داشتم و وحشیانه دست به قتل و غارت می زدم، باز هم چیزی از محبت کورکورانه‌اش نسبت به من کم نمی شد. چون من قلبش را از شر وخیم‌ترین مرض نجات داده بودم. من او را از عظیم‌ترین ترسی که هر مادر افغانی دارد رهانیده بودم. هیچ خواستگار آبرومندی از دخترش خواستگاری نمی کرد. دخترش در تنهایی پیر می شد. بدون شوهر، بدون بچه. هر زنی سایه بالا سر می خواهد، حتی اگر آواز خواندن را در اون خفه کند. و از سریا جزئیات اتفاقی را که توی ویرجینیا افتاده بود شنیدم. توی یک عروسی بودیم. پسر شریف، همان داییش که برای اداره مهاجرت کار می کرد، داشت با یک دختر افغانی اهل نوارک ازدواج می کرد. عروسی توی همان سالونی بود که 6 ماه پیش جشن عروسی من و سریا را آنجا برگزار کرده بودند. توی ازدحام مهمانها به تماشای عروس ایستاده بودیم که داشت از خانواده داماد حلقه ها را می گرفت که ناخواسته صحبت های دو زن میان سال را که پشتشان به ما بود شنیدیم. یکیشان گفت چه عروس خوشگلی، نگاهش کن، چقدر مقبول، عین ماه می ماند. دیگری گفت بله، خیلی هم نجیب است، پاک دامن است، نه دوست پسری، نه چیزی. می دانم. می گویم پسر کار خوبی کرد که دخترم معش را نگرفت. سریا توی راه خانه به گریه افتاد. ماشین را زدم کنار و زیر چراغ برق خیابان توی بولوار فریمانت پارک کردم. موهایش را عقب زدم و گفتم عیبی ندارد، چه اهمیتی دارد. داد زد، گفت کثافت‌ها خیلی بی‌انصافند. فراموشش کن. پسرهایشان می‌روند کلوب‌های شبانه پی عیاشی و دوست دخترهایشان را حامله می‌کنند، بچه‌های نامشروع پس می‌اندازند، آن وقت هیچ کس صدایش را در نمی‌آورد. آه، فقط مردها باید خوش باشند. من یک غلطی کردم و بلافاصله همه دم از ننگ و ناموس زدند و حالا باید تا عمر دارم هی به روخم بکشند. با نرمه شستم قطره اشکی را از پشت لبش درست بالای خال صورتش پاک کردم. سریا چشمهایش را مالید و گفت: بهت نگفتم، ولی پدرم آن شب یک هو با یک تپانچه پیدایش شد. به پسره گفت: اگر من برنگردم خانه، دوتا گلوله توی خان گذاشته، یکی برای او و یکی برای خودش. من همینطور جیغ می زدم. به پدرم بد و بیراه می گفتم. بهش گفتم نمی تواند مرا برای همیشه حبس کند و گفتم ای کاش بمیری. اشک‌ها با فشار از لای پلک‌هایش می جوشید. واقعاً بهش گفتم ای کاش بمیری. وقتی مرا برد خانه، مادرم بغلم کرد و او هم داشت گریه می کرد. چیزهایی می گفت که هیچ چیش را نمی فهمیدم، چون بجوری جویده جویده حرف می زد. برای همین پدرم بلندم کرد و برد توی اتاق خودم و مرا نشاند پای میز توالت. یک قیچی داد دستم و آرام به هم گفت که تمام گیس‌هایم را ببرم. من می‌بریدم و او تماشا می‌کرد. چند هفته‌ای از خانه بیرون نرفتم. وقتی هم رفتم همه جا پچ‌پچه‌ها را می‌شنیدم، یا اینکه خیال می‌کردم می‌شنوم. با اینکه 4 سال از آن جریان می‌گذرد و 1000 مایل با آنجا فاصله دارم، هنوز هم پچ‌پچه‌ها را می‌شنوم. گفتم گور پدرشان. صدایی در آورد که نیمی هق‌هق بود و نیمی خنده. شب خواستگاری که این موضوع را بهت گفتم، مطمئن بودم نظرت عوض می شود. امکان نداشت سریا. لبخند زد و دستم را گرفت. من خیلی خوشبختم که تو را پیدا کردم. تو با همه مردهای افغانی که تا حالا دیدم فرق داری. حالا بیا دیگر هیچ وقت از این موضوع حرف نزنیم. باشد؟ باشد. گونه‌اش را بوسیدم و سر ماشین را کج کردم. رانندگی که می کردم از خودم پرسیدم چرا با بقیه فرق دارم؟ شاید به این دلیل بود که مردها بزرگم کرده بودند. دوروبرم زن نبوده و هیچ وقت با آن قانون تبعیضی که گاهی جامعه افغانی به آن عمل می کند مستقیماً آشنا نشده بودم. شاید به این دلیل بود که بابا یک پدر افغانی غیر عادی بود. لیبرالی که با قوانین خودش زندگی می کرد. یک آدم خودرأی که یا به آداب اجتماعی اعتنا نمی کرد و یا اگر چیزی را قابل قبول می یافت آن را با کمال میل می‌پذیرفت. اما فکر می‌کنم دلیل اصلی این که من به گذشته سریا اهمیت نمی‌دادم این بود که خودم هم به این درد گرفتار بودم. با درد ندامت آشنا بودم. کمی بعد از فوت بابا، من و سریا به آپارتمان یک خوابه‌ای چند خیابان آن طرف‌تر از خانه تیمسار و خاله جمیله اساس کشی کردیم. پدر و مادر سریا برای چشم روشنی یک کاناپه قهوه‌ای چرمی و یک سرویس بشقاب میکاسا برای من خریدند. تیمسار یک هدیه اضافی هم به من داد. یک ماشین تحریر IBM. توی جعبه یادداشتی به فارسی گذاشته بود: امیر جان، امیدوارم روی این کلیدها به داستانهای زیادی دست بیابی. تیمسار اقبال طاهری. فولکس واگن بابا را فروختم و تا به امروز به بازار کهنه فروش‌ها پا نگذاشتم. هر جمعه با ماشین می‌روم سر خاکش و گاهی کنار سنگ قبرش یک دسته فریزیای تر و تازه می‌بینم و می‌فهمم سریا هم آنجا بوده. من و سریا سرمان به کارهای روزانه و به مسائل جزئی زندگی زناشویی گرم بود. از همدیگر مسواک و جوراب می‌خواستیم و روزنامه صبح را به یکدیگر می‌دادیم. او سمت راست تخت می‌خوابید و من ترجیح می‌دادم سمت چپ بخوابم. او از بالش‌های نرم و پف کرده خوشش می‌آمد و من سفت‌هایش را دوست داشتم. او برای عصرانه برشچوک خشک می‌خورد، پشت بندش هم شیر. همان تابستان از کالج ایالتی سنخوزه پذیرش گرفتم و لیسانس انگلیسی را شروع کردم. در انبار یک فروشگاه بزرگ مبل در سانیویل یک کار نگهبانی چرخشی گرفتم. خیلی خیلی ملال‌آور بود، اما جنبه مثبتش قابل توجه بود. سر ساعت 6 بعد از ظهر که همه می رفتند و تاریکی بین ردیف کاناپه‌های پلاستیک پوش که تا سقف روی هم چیده شده بودند می خزید، من کتاب‌هایم را دست می گرفتم و می خواندم. توی دفتر همان انبار که عطر چوب پاش گرفته بود، اولین رمانم را شروع کردم. سال بعد سریا هم آمد دانشکده سنخوزه پیش من و به رغم دلخوری پدرش برای تربیت معلمی ثبت نام کرد. یک شب تیمسار سر شام گفت: من نمی‌دانم چرا استعدادت را اینطوری هدر می‌دهی. می‌دانی امیر جان که سریا توی دبیرستان همه ی نمراتش عالی بود؟ رو کرد به او: دختر باهوشی مثل تو می‌تواند یک وکیل، یک محقق سیاسی بشود و انشاءالله افغانستان که آزاد شد می‌تواند در نوشتن قانون اساسی جدید همکاری کند. برای جوانهای افغانی با استعدادی مثل شما این یک ضرورت است. حتی ممکن است یک پست وزارتی بهتان پیشنهاد کنند و نام خانوادگیتان پایدار بماند. دیدم که سریا با روی ترش کرده نگذاشت اون حرفش را ادامه بدهد. من دیگر دختر بچه نیستم پدر. من یک زن متأهلم. تازه به معلم هم نیاز هست. هر کسی می تواند درس بدهد. سریا گفت: باز هم برنج هست مادر. بعد از اینکه تیمسار ملاقات با بعضی از دوستانش را در هایوارد بهانه کرد و رفت، خاله جمیله کوشید سریا را قانع کند. پدرت راست می گوید، او موفقیت تو را می خواهد و بس. سریا گفت که اینطوری پیش دوستان پوز دختر وکیلش را بدهد. یک مدال دیگر برای جناب تیمسار. این شروبرها چیه که میگویی؟ سریا با عصبانیت گفت: موفقیت. لااقل من مثل او نیستم. خودش میگیرد مینشیند تا دیگران با شوروی بجنگند، منتظر میماند آبها که از آسیاب افتاد برود و شغل دولتی شیک و مزخرفش را بخواهد. شاید توی تدریس پول و پله‌ای نباشد، اما همان کاریست که من دوست دارم بکنم. این کاریست که من عاشقش هستم و هرچه باشد بهتر از پول گرفتن از سازمان رفاه اجتماعی است. خانه جمیله لب گزید. اگر بشنود از این حرف ها میزنی دیگر باهات حرف نمیزند. سریا داد زد: نترس، عزت نفسش را جریحه‌دار نمی کنم. دستمالش را پرت کرد توی بشقاب. صفحه 208. در تابستان 1988، تقریباً 6 ماه قبل از عقب نشینی اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان، من اولین رمانم را به نام پدر پسر که در کابل اتفاق افتاده بود تمام کردم و بیشترش را با ماشین تحریر هدیه تیمسار نوشتم. به 10-12 تا انتشاراتی برای چاپ کردن نامه دادم و در اول آگوست وقتی در صندوق پستیم را باز کردم و تقاضای انتشارات نیویورک را برای نسخه خطی کامل دیدم، شوکه شدم. روز بعد آن را پست کردم. سریا نسخه خطی را که به دقت پیچیده شده بود بوسید و خاله جمیله اصرار کرد که از زیر قرآن ردش کنیم. گفت می‌خواهد برایم نذر کند و اگر کتابم را قبول کردند گوسفندی قربانی کند و گوشتش را به فقرا بدهد. صورتش را بوسیده گفتم تو رو خدا نذر نکنید خاله جان، فقط زکات بدهید. باشد، از خیر گوسفند بگذرید. 6 هفته بعد مردی به نام مارتین گرینوالد از نیویورک تماس گرفت و از من خواست او را حضوری ببینم. این موضوع را فقط به سریا گفتم. پیدا کردن یک انتشاراتی معنیش این نیست که کتابم منتشر می شود. اگر مارتین رمانم را چاپ کرد، آن وقت جشن می گیریم. 1 ماه بعد مارتین به من زنگ زد و گفت که رمانم منتشر شده. وقتی به سریا گفتم، از خوشحالی جیغ زد. آن شب با پدر و مادر سریا جشن گرفتیم. خاله جمیله کوفته و فرنی پخت. تیمسار با چشمهای پر از اشک گفت که به من افتخار می کند. بعد از رفتن تیمسار و زنش، من و سریا صفحه 214 سرش را گذاشت روی پنجره ماشین و بقیه راه را لام تا کام حرفی نزد. حالا تیمسار کنارش نشسته بود. دخترم. صفحه 226 اگر به هوای خریدن فرشی از شهر نو به کارت پروان می رفتی، می بایست خطر تیر خوردن به دست یک تیرانداز کمین کرده. صفحه 238 حسن لبخند زد و پیرزن به گریه افتاد. وقتی به دنیا آمدی لبخند می زدی. کسی این را به تو گفته؟ و من حتی بغلت هم نکردم. خدا از من بگذرد. حتی بغلت هم نکردم. از سال 1964 که سنوبر درست بعد از به دنیا آوردن حسن با یک دست رقاصه و آوازخوان فرار کرده بود، هیچ کدام از ما او را ندیده بودیم. تو اصلا او را ندیده ای امیر جان. ولی جوان که بود بر او روی داشت. هر کس توی خیابان از کنارش رد می شد، چه زن و چه مرد، امکان نداشت بر نگردد و دوباره نگاهش نکند. و حالا؟ حسن دست او را ول کرد و از خانه زد بیرون. دنبالش رفتم، ولی او مثل برق رفت. دیدم دارد از تپه‌ای که همیشه دوتایی رویش بازی می کردید، بالا می دود. قدمهایش چه گرد و خاکی به پا کرده بود. گذاشتم برود. تمام روز کنار سنوبر نشستم تا اینکه رنگ آسمان از آبی به ارغوانی گرایید. شب که از راه رسید و مهتاب ابرها را روشن کرد، حسن هنوز برنگشته بود. سنوبر گریه می کرد که برگشتنش اشتباه بوده. حتی شاید بدتر از ترک کردنش. اما من نگذاشتم برود. می دانستم که حسن برمی گردد. صبح روز بعد برگشت خانه. به نظر خسته و ملول بود. انگار شب تا صبح نخوابیده بود. دو دستی دست سنوبر را گرفت. به او گفت اگر دلش می خواهد می تواند گریه کند. اما نیازی نیست. گفت دیگر توی خانه خودش است. در خانه‌اش و کنار خانواده‌اش. زخم‌های صورت سنوبر را نوازش کرد و به موهایش دست کشید. حسن و فرزانه از او پرستاری کردند تا حالش خوب شد. به او غذا دادند و لباس‌هایش را شستند. من یکی از اتاق‌های طبقه بالا را در اختیارش گذاشتم. گاهی از پنجره به حیاط نگاه می کردم و حسن و مادرش را تماشا می کردم که با هم زانو زده اند، گرم صحبت دارند، گوجه فرنگی می چینند یا بوته. صفحه 250 نمی خواستم منظورش را از این حرف بفهمم، اما فهمیدم. خیلی خوب هم فهمیدم. من توی آمریکا زن دارم، خانه دارم، کار و زندگی دارم. کابل جای خطرناکی است. خودتان هم این را می دانید و از من می خواهید همه را فدای دیگر ادامه ندادم. رحیم خان گفت می دانی یک بار که تو نبودی من و پدرت داشتیم صحبت می کردیم. می دانی که آن وقتها پدرت چقدر نگران تو بود. یادم هست به من گفت رحیم، پسری که نتواند گلیم خودش را عذاب بکشد، مرد هم که بشود از پس هیچ کاری بر نمی آید. من متحیرم. این است آدمی که شده ای؟ نگاهم را انداختم پایین. خیلی جدی گفت، چیزی که من از تو می خواهم این است که آخرین خواسته پیرمردی را که آفتاب عمرش لب بام است برآورده کنی. با گفتن این حرف قمار کرده بود، برگه برندهش را رو کرده بود، یا اینکه آن موقع من چنین فکری می کردم. گفته هایش بین ما دوتا معلق بود، اما لااقل او می دانست چی بگوید. من هنوز داشتم دنبال کلمه های مناسب می گشتم و مثلا نویسنده ی توی اتاق من بودم. سرانجام رضایت دادم به این حرف. شاید بابا درست گفته. متاسفم که همچین فکری می کنی امیر. نمی توانستم توی صورتش نگاه کنم. مگر شما اینطور فکر نمی کنی؟ اگر اینطور فکر می کردم ازت نمی خواستم بیایی اینجا. با حلقه ازدواجم بازی بازی کردم. شما همیشه مرا زیادی دست بالا می گیری رحیم خان. تو هم همیشه زیادی به خودت سخت می گیری. دل دل کرد. یک موضوع دیگر هم هست. موضوعی که تو خبر نداری. تو رو خدا رحیم خان. سنوبر زن اول علی نبود. حالا سرم را بلند کردم. قبلن یک بار با یک زن هزاره‌ای از منطقه جاغوری ازدواج کرده بود. این موضوع مال خیلی وقت پیش است. قبل از اینکه تو به دنیا بیایی. آنها 3 سال با هم زندگی کردند. چه ربطی به این مسائل دارد؟ بعد از 3 سال که بچه دار نشدند، زن او را ول کرد و رفت با مرد دیگری از خوست ازدواج کرد. برایش 3 تا دختر به دنیا آورد. چیزی که می خواهم بگویم همین است. یواش یواش داشت حالیم می شد که از چی حرف می زند. اما نمی خواستم بقیهش را بشنوم. زندگی خوبی توی کالیفرنیا داشتم. یک خانه ویکتوریایی قشنگ با پشت بام نوکتیز. ازدواجی موفق، یک قرارداد خوب برای نوشتن، قوم و خویش زنم که دوستم داشتند، مرا چه به این چرندیات. رحیم خان گفت علی عقیم بود. نه نبود، او و سنوبر حسن را داشتند، مگر نه، آنها حسن را داشتند. رحیم خان گفت نه، نداشتند. چرا داشتند؟ نه نداشتند امیر. پس کی؟ فکر کنم بدانی کی بود. احساس کسی را داشتم که ناگهان از صخره‌ای باشی به تند لیز بخورد بیاید پایین، هی به درخچه ها و کپه های در هم بر همه بوته های خار چنگ بیاندازد و آخرش هم دستش به جایی بند نشود. اتاق بالا و پایین می رفت. از این طرف به آن طرف تاب می خورد. با لبهایی که حس می کردم مال خودم نیست گفتم حسن می دانست. رحیم خان چشمهایش را بست. سرش را تکان داد که نه. زیر لب گفتم حرامزاده ها. پا شدم. جیغ زدم حرامزاده های نکبتی. همه تان یک مشت حرامزاده ی دروغگوی نکبتی هستید. رحیم خان گفت خواهش می کنم بنشین. نعره کشیدم چطور توانستید این کار را از من مخفی کنید؟ از او مخفی کنید؟ تو رو خدا فکر کن امیر جان، وضعیت شرم‌آوری بود. مردم پشت سرش حرف می زدند. آن وقتها تمام دارایی یک مرد، تمام زندگی یک مرد شرفش بود، آبرویش بود، و اگر مردم پشت سرش حرف می زدند، ما نمی توانستیم به احد و ناسی بگوییم. مطمئنن متوجه این موضوع هستی. دستش را به طرف من دراز کرد، اما آن را پس زدم و به طرف در به راه افتادم. امیر جان، خواهش می کنم نرو. در را باز کردم و رو کردم به او. چرا؟ دیگر چه می خواهی به من بگویی؟ من 38 سالم است و تازه فهمیدم تمام زندگیم یک دروغ گنده کثیف بوده. مثلا چه می خواهی بگویی که قضیه را ماسمالی کند؟ هیچی، هیچ مزخرف دیگری. و با این حرف با خشم از خانه زدم بیرون. صفحه 253 18 خورشید تقریباً غروب کرده و از آسمان که غرق در انوار قرمز و بنفش بود رخت بربسته بود. توی خیابان باریک و شلوغی که از ساختمان رحیم خان دور می شد پای پیاده راه افتادم. خیابان شلوغ پلوغی بود در میان هزار توی کوچه هایی که مملو از آبرها، دوچرخه ها و ریکشاها بود. در گوشه و کنار خیابان تابلوهای آویزان بود که کوکاکولا و سیگار تبلیغ می کردند. پوسترهایی از فیلمهای لالیوود را به نمایش گذاشته بودند که در آن زنهای لوند توی دشتهای پر از گل همیشه بهار با مردهای برونزه و خوشتیب می رقصیدند. وارد چایخانه کوچک و پر از دودی شدم و یک استکان چای سفارش دادم. سنگینیم را روی پایه‌های عقبی صندلی تاشو انداختم و صورتم را مالیدم. آن حس سقوط از سراشیبی داشت از بین می‌رفت. اما به جای آن احساس کسی را داشتم که توی خانه خودش از خواب بیدار شود و ببیند مبلمان خانه‌اش یک مدل دیگر چیده شده. برای همین تمام گوشه و کنار آشنای آن ناآشنا به نظر آید. با سردرگمی باید دوروبرش را ارزیابی کند و از نو خودش را با آن محیط وفق دهد. چرا اینطور کور بودم؟ نشانه ها درست جلوی چشمم بود تا همشان را ببینم. حالا پرواز کنان به سویم می آمدند. بابا دکتر کومار را خبر کرد تا لب شکری حسن را ترمیم کند. بابا هیچ وقت تولد حسن را فراموش نمی کرد. یاد روزی افتادم که داشتیم لاله می کاشتیم که از بابا پرسیدم به فکر آوردن خدمتکارهای جدید هست یا نه. بابا با تشر گفت حسن هیچ جا نمی رود. همین جا پیش ما می ماند. همین جا که بهش تعلق دارد. اینجا خانه اوست و ما خانواده اش هستیم. وقتی علی گفت که می خواهد با حسن از پیش ما برود، بابا زار زار گریه کرد. گریه کرد. پیش خدمت یک استکان چای جلوی من روی میز گذاشت. آنجا که پایه های میز به شکل ضرب در از همدیگر رد شده بود، یک سری مهره برنجی بود، هر کدام به اندازه یک گردو. یکی از مهره ها باز شده بود. خم شدم و آن را سفت کردم. با خودم گفتم کاش می توانستم زندگی خودم را هم به همین راحتی جفت و جور کنم. از پررنگ ترین چایی که به عمرم خورده بودم یک قلپ نوشیدم و کوشیدم به سریا فکر کنم، به تیمسار و خاله جمیله، به رمانی که باید تمام می شد. کوشیدم رفت آمد پر جنب و جوش توی خیابان و جمعیتی را که گر و گر به قنادی کوچک می رفتند و بیرون می آمدند تماشا کنم. کوشیدم به موسیقی قوالی که از رادیوی ترانزیستوری روی میز کناری پخش می شد گوش کنم. به هر چیزی. اما همچنان بابا جلوی نظرم بود که در شب فارغ التحصیلیم توی ماشین فوردی که به من داده بود نشسته و در حالی که بوی آبجو می داد گفت کاش امروز حسن هم پیش ما بود. چطور توانست آن همه سال به من دروغ بگوید؟ به حسن دروغ بگوید؟ بچه که بودم مرا روی پایش نشاند، صاف توی چشمهایم نگاه کرد و گفت فقط یک گناه وجود دارد و آن دزدی است. دروغ که بگویی حق کسی را از دانستن حقیقت می دزدی. مگر خودش این حرفها را به من نزده بود؟ و حالا 15 سال بعد از خاک سپاریش تازه متوجه شدم که خودش هم دزد بوده. و آن هم چه دزدی؟ از بدترین نوعش. چون چیزهایی را که دزدیده بود ارزش معنوی داشت. از من حق دانستن این را که برادری دارم، از حسن هویتش را و از علی آبرویش را، ننگش را، ناموسش را. سوال بود که پشت سوال به ذهنم می رسید. بابا چطور توانست توی چشمهای علی نگاه کند؟ علی چطور توانست روزها را یکی پس از دیگری در آن خانه سپری کند؟ با اینکه می دانست اربابش حیثیتش را لکه‌دار کرده. آن هم به بدترین شکلی که حیثیت یک مرد افغان لکه‌دار می شود. و حالا من چطور تصویر تازه بابا را با آن تصویری که مدت‌های مدید در ذهنم حک شده بود منطبق کنم؟ با آن تصویری که بابا با همان کت و شلوار قهوه‌ای دارد لنگان لنگان ورودی خانه آقای طاهری را طی می کند تا ثریا را خواستگاری کند. کلیشه دیگری هست که استاد نگارش ادبیم همیشه آن را به باد تمسخر می گرفت. پسرها همیشه به پدرشان می روند. اما این درست است، مگر نه؟ اینطور که معلوم است، من و بابا بیشتر از آنچه که فکرش را می کردیم به هم شبیه بودیم. هر دو ما به کسانی که زندگیشان را به پای ما ریخته بودند خیانت کرده بودیم. و به دنبال آن به این موضوع هم پی بردم. رحیم خان مرا اینجا احضار کرده تا نه تنها تقاص گناهان خودم که مال بابا را هم پس بدهم. رحیم خان گفت که تو همیشه به خودت سخت میگیری. اما من مطمئن نبودم. درست است. من علی را وادار نکردم پاروی مین بگذارد. من طالبان را توی خانه نیاوردم تا حسن را با تیر بزند. اما من بودم که علی و حسن را از خانه بیرون کردم. یعنی اینقدر دور از ذهن است که تصور کنیم اگر این کار را نمی کردم همه اتفاقات جور دیگری رقم می خورد. شاید بابا آنها را هم می آورد آمریکا. شاید حالا حسن هم برای خودش خانه ای داشت، شغلی، خانواده ای، صاحب یک زندگی در کشوری که برای هیچ کس اهمیت نداشت که او هزاره ایست یا نه. جایی که اکثر مردم حتی نمی دانند هزاره ای یعنی چه. شاید اینطور نمی شد، ولی شاید هم می شد. به رحیم خان گفته بودم نمی توانم بروم کابل. من توی آمریکا زن دارم، خانه و زندگی دارم، کار دارم، خانواده دارم. ولی حالا چطور بگذارم و بروم به خانه‌ام در صورتی که شاید با انجام این کار شانس داشتن این چیزها را به حسن بدهم. با خودم گفتم کاش رحیم خان به من زنگ نزده بود. کاش می‌گذاشت توی همان عالم بیخبری زندگیم را بکنم. اما او به من زنگ زده بود و چیزهایی که رحیم خان برایم فاش کرد پاک اوضاع را به هم ریخت. به من فهماند که خیلی قبل از زمستان 1975 از همان اول، از وقتی که آن زن هزاره‌ای ترانه‌خوان هنوز داشت از من پرستاری می‌کرد، زندگی من چرخه‌ای از دروغ‌ها، خیانت‌ها و رازها بوده. گفته بود هنوز هم برای بازگشت راهی هست. راهی برای پایان دادن به آن چرخه. با پسری کوچک، یتیم، پسر حسن، یک جایی توی کابل. توی راه که با درشکه به آپارتمان رحیم خان برمی گشتم، یاد حرف بابا افتادم که می گفت مشکلت این است که همیشه یکی به جایت جنگیده. حالا 38 سالم بود. موهایم داشت کم پشت و تک و توک سفید می شد و تازگی ها گوشه چشمهایم چین و چروک افتاده بود. دیگر بزرگ شده بودم، اما شاید نه آنقدر بزرگ که خودم جنگیدن را شروع کنم. اینطور که معلوم شد بابا در مورد خیلی چیزها دروغ گفته بود، اما در مورد این یکی نه. دوباره به آن صورت گرد توی عکس نگاه کردم که چطوری آفتاب رویش افتاده بود. صورت برادرم. یک زمانی حسن مرا خیلی دوست داشت، آنقدر که هیچ کس مرا آنطور دوست نداشته و نخواهد داشت. حالا دیگر او رفته بود، اما پاره تنش زنده بود توی کابل و منتظر بود. رحیم خان در گوشه اتاق نماز می خواند. شبح تیره‌ای بود که در برابر آسمان سرخ رنگ روبه قبله در حال رکوع بود. منتظر شدم نمازش را تمام کند. بعد به او گفتم که می‌خواهم به کابل بروم. بهش گفتم صبح به خانم و آقای کالدویل تلفن کند. گفت برایت دعا می‌کنم امیر جان. صفحه 257. باز هم دلاشوبه توی ماشین. همین که از کنار تابلویی که با گلوله سوراخ سوراخ شده و رویش نوشته بود به گذرگاه خیبر خوش آمدید رد شدیم، آب دهانم زیاد شد. دلم به هم میخورد و پیش میزد. رانندم فرید نگاه سردی به من انداخت. هیچ اثری از دلسوزی توی چشمهایش نبود. پرسیدم می شود شیشه را پایین کشید؟ سیگاری روشن کرد و بین دو انگشت باقی مانده دست چپش گذاشت، همان دستی که روی فرمان بود. در حالی که چشمهای سیاهش را به جاده دوخته بود به جلو خم شد. صفحه 262. چند تا خدمتکار هم دارید که احتمالاً هزاره‌ای هستند. پدر و مادرت چند تا کارگر گرفتند تا خانه را برای مهمانی‌های مجللی که راه می‌اندازند تزیین کنند. خب دیگر مهمان‌ها هم می‌آیند تا لبی تر کنند و پوز سفرهای اروپا یا آمریکایشان را بدهند. و من حاضرم سر چشم‌های پسر اولم شرط ببندم که این بار اول است که شما پکول سرتان گذاشته اید. نیشخندی تحویلم داد. تمام دندانهایش که زودتر از موقع خراب شده بودند نمایان شد. درست نمیگویم؟ گفتم برای چی این حرفها را میزنی؟ با غرولند گفت چون خودت خواستی بدانی. به پیرمردی خنزر پنزری اشاره کرد که توی کوره راهی خاکی خودش را به زور می کشید و توبره کرباسی. صفحه 275. آوار و گدا. هر جا را که نگاه می کردم همینها را می دیدم. گداها را از همان قدیمها به خاطر داشتم. بابا همیشه برای آنها یک مشت اسکناس افغانی توی جیبش می گذاشت. هیچ وقت ندیدم دورگردی را دست خالی رد کند. حالا گوشه و کنار هر خیابان پر از گدا بود. لباس‌های پاره پوره کرباسی به تن، دست‌های کبر بستشان برای گرفتن سکه‌ای دراز بود. و حالا گداها اکثراً بچه بودند، لاغر و عبوس. بعضی‌ها بیشتر از 5-6 سال نداشتند. کنار جوی آب، توی شلوغی خیابان‌ها، روی پای مادرهای برقو پوششان نشسته بودند و یک بند می گفتند ببخش، ببخش. و یک چیز دیگر، چیزی که اولش متوجه نشده بودم. خیلی کم مردی همراهشان بود. جنگ پدرها را توی افغانستان کمیاب کرده بود. داشتیم از خیابانی به سمت غرب به طرف منطقه کارتسه می رفتیم تا آنجا که یادم بود در دهه 70 شاهراه اصلی بود، خیابان میوند. درست در شمال ما رود خشکیده کابل بود. روی تپه های جنوبی دیوار قدیمی و شکسته شهر قد برافراشته بود. در شرق آن روی رشته کوه شیر دروازه دژ بالا حصار قرار داشت. قلعه باستانی که ژنرال دوستوم در سال 1999 آن را تسخیر کرده بود. همان کوههایی که نیروهای مجاهدین بین سالهای 1992 تا 1996 از روی آن کابل را به موشک بستند و بیشتر ویرانی‌هایی که الان شاهدش بودم به بار آوردند. رشته کوه شیر دروازه در سرتاسر غرب امتداد داشت. یادم می آید روی آن کوها توپ چاشت را در می کردند. صدای توپ هر روز اذان ظهر را اعلام می کرد و در طول ماه رمضان نشانه وقت افطار بود. در آن ایام صدای توپ در همه جای شهر به گوش می رسید. زیر لب گفتم بچه که بودم همیشه می آمدم اینجا به خیابان میوند. سرتاسر خیابان مغازه بود و هتل، رستوران بود و لامپ نئون. همیشه از پیرمردی به اسم سایفو بادبادک می خریدم. او کنار اداره پلیس آن زمان یک مغازه بادبادک فروشی کوچک داشت. فرید گفت اداره پلیس هنوز همانجاست. توی این شهر چیزی که فراوان است پلیس است. اما توی خیابان میوند یا هر جای دیگری توی کابل از بادبادک فروشی اثری نیست. آن روزها دیگر گذشت. خیابان میوند تبدیل شده بود به یک قصر شنی عظیم. ساختمان‌های نیمه ویران با بام‌ها و دیوارهای فرو ریخته از اصابت موشک‌ها به زور سرپا بودند. تمام خیابان‌ها با خاک یکسان شده بود. تابلوی گلوله باران شده ای را دیدم که یک وری تا نیمه توی آوار فرو رفته بود. رویش نوشته شده بود کوکاکولا بنوشید. بچه هایی را دیدم که توی خرابه های یک ساختمان بیدر و پیکر وسط خرده سنگ و پاره آجر بازی می کردند. دوچرخه سوارها و گاری های بسته شده به قاطر از لابلای بچه ها، سگ‌های ولگرد و کوپه‌های آوار قیقاج می‌رفتند. روی شهر گرد و غبار در هوا معلق بود و آن طرف رودخانه ستونی از دود به آسمان می‌رفت. گفتم درخت‌ها چی شدند؟ صفحه 288. نگاه خیره زمان روی من تعلل کرد. بعد سری جنباند، مدادی برداشت و بین انگشت‌هایش تاب داد. اسمی که از من نمی‌برید. قول می‌دهم. با مداد ضربه‌های ملایمی به میز زد. با اینکه شما قول دادی، ولی می‌دانم که از گفتن این موضوع پشیمان می‌شوم. ولی شاید هم بهتر باشد. به هر حال من گناهکارم. ولی اگر بشود برای سهراب کاری کرد. به شما میگویم چون حرفتان را باور میکنم. به نظر می آید نگاه شما نگاه یک آدم از جان گذشته است. مدتی طولانی ساکت ماند. زیر لب گفت یک مأمور طالبان هست که هر ماه یا دو ماه یک بار سری به اینجا می زند. با خودش پول می آورد. نه زیاد، ولی خوب، از هیچی بهتر است. نگاه گریزانش افتاد به من و باز چرخید آن طرف. معمولاً دختری را با خودش می برد، ولی نه همیشه. فرید از پشت سر من گفت و تو اجازه می دهی؟ داشت میز را دور می زد و به زمان نزدیک می شد. زمان تندی جواب داد مگر چاره دیگری هم دارم. خودش را از پشت میز کنار کشید. فرید گفت اینجا ناسلامتی مدیر تو هستی. وظیفت این است که مواظب بچه ها باشی. من نمی توانم جلوی این کار را بگیرم. فرید داد زد تو داری بچه ها را می فروشی. گفتم فرید بنشین بگذار بقیه اش را بگوید. اما دیگر دیر شده بود. چون یک مرتبه فرید پرید روی میز. وقتی فرید خودش را انداخت روی زمان و او را نقش زمین کرد، صندلی زمان به هوا بلند شد. آقای مدیر زیر هیکل فرید دست و پا می زد و جیغ‌های خفه‌ای می کشید. لگد که زد، یکی از کشوهای میز در آمد و ورقه‌های کاغذ روی زمین پخش شد. دویدم به آن طرف میز و فهمیدم چرا جیغ‌های زمان صدای خفه‌ای دارد. فرید داشت گلویش را می فشرد. دو دستی شانه های فرید را چنگ زدم و محکم کشیدم. خودش را از دستم خلاص کرد. داد زدم بس کن دیگه. ولی قیافه فرید برافروخته بود و به حالت براق لبهایش را جمع کرده بود. با زهرخندی گفت می کشمش. نمی توانی جلویم را بگیری. می کشمش. ولش کن. می کشمش. در صدایش چیزی بود که می گفت اگر زود نجنبم شاهد اولین قتلم خواهم بود. گفتم بچه ها دارند تماشا می کنند فرید. تماشا می کنند. عضلات شانه هایش زیر فشار انگشت هایم سفت شدند و لحظه ای فکر کردم دیگر گلوی زمان را ول نمی کند. بعد سرش را برگرداند و بچه ها را دید. آنها دم در دست در دست هم ساکت ایستاده بودند. بعضی هایشان داشتند گریه می کردند. حس کردم عضلات فرید شل شدند. زمان را ول کرد و سر پا ایستاد. نگاهی به او کرد و تف گنده‌ای به صورتش انداخت. بعد به طرف در رفت و آن را بست. زمان با تقلا بلند شد. با آستینش لبهای خونی و تف صورتش را پاک کرد. سرفه کنان و خسخس کنان عرقچینش را به سر و عینکش را به چشم گذاشت. دید هر دو شیشه‌اش شکسته. بنابراین آن را از چشمش برداشت. با دست‌ها صورتش را پوشاند. مدتی طولانی هیچ کدام حرفی نزدیم. بالاخره زمان که هنوز دستهایش سپر صورتش بود با صدایی گرفته گفت سهراب را یک ماه پیش برد. فرید گفت تو اسم خودت را می‌گذاری مدیر؟ زمان دستهایش را پایین آورد. 6 ماه است هیچ پولی به دستم نرسیده. آه در بساط ندارم چون پسنداز یک عمرم را تا دینار آخر خرج یتیم خانه کردم. هر چیزی که داشتم یا به من رسیده بود فروختم تا این خراب شده را بچرخانم. خیال می‌کنی من توی پاکستان یا ایران قوم و خویش ندارم؟ مثل هر کس دیگری می‌توانستم فرنگ را ببندم و بروم. ولی نرفتم. ماندم. به خاطر آنها ماندم. به در اشاره کرد. اگر یک بچه بهش ندهم 10 تا را با خودش می‌برد. خب من هم می‌گذارم یکی را ببرد و سزای عملش را به خدا واگذار می‌کنم. روی غرورم پا می‌گذارم و پول نجس و کثیف لعنتی را می‌گیرم. بعد می‌روم بازار و برای بچه‌ها مواد غذایی می‌خرم. فرید به پایین نگاه کرد. پرسیدم به سر بچه‌هایی که می‌برد چه می‌آید؟ زمان با انگشت شست و اشاره چشمهایش را مالید. گاهی بر می گردند اینجا. گفتم طرف کیست؟ چطور پیدایش کنیم؟ فردا بروید استادیوم قاضی. بین دو نیمه می توانید او را ببینید. همانیست که عینک آفتابی به چشم دارد. عینک شکستش را برداشت و توی دستش چرخاند. دیگر از اینجا بروید. بچه ها ترسیدند. تا بیرون در همراه ما آمد. ماشین که راه افتاد از آینه بغل زمان را دیدم که دم در ایستاده. دسته ای از بچه ها دورش حلقه زده و لبه پیراهن گشادش را گرفته بودند. دیدم که عینک شکستش را به چشم زده. صفحه 291 از عرض رودخانه گذشتیم و از میدان شلوغ پشتونستان به سوی شمال راندیم. سابق بابا برای خوردن کباب مرا به رستوران خیبر می برد. ساختمان هنوز سر پا بود، اما درهایش قفل، پنجرهایش در بداخون و حروف خ و ر از اسمش افتاده بود. نزدیک رستوران جسدی دیدم. آنجا اعدامش کرده بودند. مرد جوانی از تنابی که یک سرش به تیراهن بسته شده بود آویزان بود. صورتش باد کرده و کبود و لباسی که در آخرین روز زندگیش به تن داشت تکه پاره و خونالود بود. انگار کمتر کسی به او توجه می کرد. در سکوت از میدان عبور کردیم و به سوی محله وزیر اکبر خان پیش راندیم. به هر طرف که نگاه می کردم، قشر نازکی از گرد و غبار روی شهر و ساختمان‌های آجرنمایش را پوشانده بود. چند خیابان بالاتر از میدان پشتونستان، فرید به دو مرد که در نبش شلوغ خیابان با شور و حال گرم صحبت بودند اشاره کرد. یکی از آنها روی یک پا می لنگید. آن یکی پایش از زیر زانو قطع شده بود. یک پای مصنوعی توی بغلش بود. می دانی آنها دارند چه کار می کنند؟ دارند سر پا چانه می زنند. دارد پایش را می فروشد؟ فرید سر تکان داد که بله. در بازار سیاه پول خوبی گیر آدم می آید. با آن پول می شود یکی دو هفته شکم بچه ها را سیر کرد. با کمال تعجب دیدم که بیشتر خانه های محله وزیر اکبر خان هنوز سقف دارند و دیوارها سر پا هستند. در حقیقت شکل و شمایل قشنگی داشتند. درختها هنوز از روی دیوارها سرک می کشیدند و توی خیابانها مثل خیابانهای محله کارتسه از آوار خبری نبود. تابلوهای رنگ و رو رفته که بعضی هاشان کج و کله و با گلوله سوراخ سوراخ شده بودند هنوز مسیرها را نشان می دادند. گفتم اینجا زیاد هم بدک نیست. تعجبی ندارد. حالا بیشتر کله گنده ها اینجا زندگی می کنند. طالبان؟ فرید گفت آنها هم هستند. دیگر کیها هستند؟ توی خیابان پهنی پیچید که پیاده‌روهای کاملاً تمیزی داشت و در دو طرفش خانه‌ها دیوار کشی شده بود. فرید گفت کسانی که پشت طالبان هستند. نخبه‌های واقعی این دولت اگر که بشود این اسم را رویشان گذاشت، عرب‌ها، چچن‌ها و پاکستانی‌ها. به شمال شرق اشاره کرد. خیابان 15 آنور. بهش میگویند خیابان مهمانها. آنها را به این اسم صدا می کنند. مهمان. به نظر من یک روزی همین مهمانها گند می زنند به همه جا. گفتم فکر کنم خودش است. آنجا را می گویم. به جایی اشاره کردم که آن وقتها که بچه بودم برای خودم نشانش کرده بودم. بابا همیشه می گفت اگر یک وقت گم شدی یادت باشد. خیابان ما تنها خیابانی است که تهش یک خانه صورتی رنگ هست. آن خانه صورتی با پشت بام نکتیز تنها خانه محله بود که آن قدیمها صورتی رنگ بود. هنوز هم بود. فرید پیچید توی خیابان. بلافاصله خانه بابا را دیدم. صفحه 293. لاک پشت کوچکی را توی حیاط پشت کپه های نسترن پیدا می کنیم. نمی دانیم چطوری سر از اینجا در آورده و آنقدر هیجان زده هستیم که به این موضوع اهمیتی نمی دهیم. به لاکش رنگ قرمز روشن می زنیم. فکر حسن است و فکر خوبی هم هست. اینطوری هیچ وقت لای بوته ها گمش نمی کنیم. فانمود می کنیم دوتا کاشف جسور هستیم که یک اژدهای عظیم الجثه ما قبل تاریخ را در جنگلی دور کشف کرده و آورده ایم تا به مردم جهان نشان دهیم. آن را توی واگن چوبی که علی زمستان سال پیش برای تولد حسن ساخته بود می گذاریم و وانمود می کنیم آن قفس قفسی است پولادین و غول پیکر. عجب آتشی از دهانش بیرون می آید. با گام های هماهنگ روی چمن حرکت می کنیم و واگن را از پشت سر لابلای درخت های سیب و آلبالو که مثلا آسمان خراش های سر به فلک کشیده هستند می کشیم. از هزاران پنجره سرها بیرون می آیند تا این نمایش باشکوه را که آن پایین در حال گذر است تماشا کنند. قدم زنان از روی پل هلالی شکلی که بابا نزدیک چند تا درخت انجیر ساخته بود رد می شویم. آن پل معلقی است که شهرها را به هم متصل می کند و حوض زیر آن دریای کفالودی است. بر فراز برج‌های عظیم کنار پل آتش‌بازی راه می‌اندازند و هنگامی که کابل‌های فولادی غول‌آسا سر به آسمان می‌سایند، سربازهای مسلح در دو طرف به ما ادای احترام می‌کنند. لاک پشت کوچک در گوشه و کنار جعبه وول می‌خورد. واگن را در ورودی آجرفرش دایره‌ای شکل اخرایی رنگ دور می‌گردانیم و از در فلزی پرنقش و نگار بیرون می‌بریم. به شادباش فرماندهان دنیا که ایستادند و کف می‌زنند جواب می‌دهیم. ما امیر و حسن ماجراجویان مشهور و کاشفان بزرگ جهان به پاس عمل دلیرانمان در شرف دریافت مدال افتخار هستیم. با احتیاط توی ورودی از روی آجرهایی که آفتاب رنگشان را برده و حالا کپه های علف لابلایشان سبز شده بود جلو رفتم. پشت در حیاط ایستادم و حس کردم یک غریبم. دستهایم را روی میله های زنگ زده گذاشتم. یاد بچگی هایم افتادم که از همین در هزاران بار بیرون دویده بودم. آن هم به خاطر چیزهایی که آن موقع خیلی مهم جلوه می کرد. ولی حالا دیگر اصلا مهم نبود. یواشکی نگاهی به داخل انداختم. ماشین رو از در به حیاط منتهی می شد. به جایی که من و حسن در تابستان به نوبت سوار دوچرخه می شدیم و تازه داشتیم یاد می گرفتیم و هی می خوردیم زمین. به نظر پهنایش به آن اندازه‌ای نبود که به خاطر داشتم. آسفالت به شکل صاعقه شکاف برداشته و کپه های زیادی از علف لای شکاف ها سبز شده بود. بیشتر سپیدارها را قطع کرده بودند. همان درخت هایی که آن وقت ها من و حسن ازش بالا می رفتیم و آینه را توی خانه همسایه ها می تاباندیم. آنهایی هم که هنوز سرپا بودند کما بیش لخت بودند. دیوار بلال های ناخوش هنوز همانجا بود. هرچند حالا دیگر کنار آن دیوار بلالی نمی دیدم. چه ناخوش، چه غیر ناخوش. رنگ شروع کرده بود به برآمدن و در بعضی از قسمت‌ها به کلی ریخته بود. چمن بر اثر همان گرد و غبار معلق بر فراز شهر به قهوه‌ای می‌زد و در بعضی جاها جابجا کچل شده بود. جی پی توی ماشین رو پارک شده بود و به نظر می‌آمد وصله ناجوری است. آنجا متعلق به ماستانگ مشکی بابا بود. چون سالهای سال ماستانگ 8 سیلندر هر روز صبح با غرشی روشن شده و مرا از خواب بیدار کرده بود. دیدم که از زیر جیب روغن چکه کرده و کله بزرگ کثیفی توی ماشین رو به جا گذاشته. آن طرف جیب فرغونی به پهلو افتاده بود. هیچ نشانی از بوته های گل سرخ که بابا و علی در سمت چپ ماشین رو کاشته بودند نبود. فقط از آسفالت خاص زده بود بیرون و علف. فرید از پشت سر دوبار برایم بوق زد. صدا کرد: باید برویم. اینطوری خیلی تابلو هستیم. گفتم: فقط یک دقیقه به من فرصت بده. خود خانه با آن عمارت عیانی سفید و درندشتی که از دوران بچگی به یاد داشتم، زمین تا آسمان فرق کرده بود. کوچکتر به نظر می رسید. پشت بام تبله کرده و گچها ترک برداشته بود. شیشه پنجره های اتاق نشیمن، سرسرا و حمام مهمان ها در طبقه بالا شکسته بود و با بی‌سلیقگی با ورقه های نایلون و تخته های چوبی که به چارچوب ها زده بودند وصله شده بود. رنگش که زمانی از سفیدی برق می زد مثل آب دهان مرده شده و در بعضی از قسمت‌ها ریخته بود و آجرها زده بود بیرون. پله‌های جلویی خراب شده بود. خانه پدریم مانند بسیاری از خانه‌های دیگر کابل تصویری از عظمتی فرو پاشیده بود. پنجره اتاق خواب سابقم را دیدم. طبقه دوم، سومین پنجره در ضلع جنوبی پله‌های اصلی ساختمان. روی پنجره‌های پا ایستادم و پشت پنجره غیر از تاریکی چیزی ندیدم. 25 سال پیش پشت همان پنجره ایستاده بودم. باران سیلاسا از شیشه فرو می‌ریخت و حرم نفس‌هایم شیشه را تار می‌کرد. حسن و علی را تماشا می کردم که داشتند بارو بنزینشان را توی صندوق عقب ماشین پدرم می گذاشتند. فرید دوباره صدا کرد: امیر آقا. صفحه 300. خندیدم. یک خورده به خاطر جوک و یک خورده هم به خاطر اینکه بذلگویی افغانی اصلاً عوض نشده. جنگ ها در گرفته. اینترنت اختراع شده و ربات روی مریخ راه رفته بود. و ما توی افغانستان هنوز هم داشتیم جوک های ملا نصرالدین را تعریف می کردیم. گفتم: این را شنیده ای که ملا سوار خرش بوده و یک کیسه سنگین روی دوشش؟ نه. یکی سر راه ازش می پرسد: چرا کیسه را روی خر نمی گذاری؟ و او می گوید: اینطوری در حقش ظلم می شود. من خودم به اندازه کافی برای این حیوان زبان بسته سنگین هستم. هرچی جوک از ملا نصرالدین بلد بودیم برای همدیگر تعریف کردیم تا اینکه جوک های من تمام شد و دعا دوباره سکوت برقرار شد. صفحه 311 فهمیدم چی می‌خواهد بگوید. بلند شد. یک بار کاناپه را دور زد، دوباره نشست. تند و تند حرف می‌زد. خانه به خانه رفتیم. مردها و پسرها را خواستیم. همانجا جلوی چشم خانواده‌شان با تیر زدیمشان. گذاشتیم ببینند. گذاشتیم یادشان باشد کی هستند. مال کجا هستند. حالا دیگر داشت نفس نفس می زد. گاهی درهایشان را می شکستیم و می رفتیم توی خانه. و من مسلسلم را دور تا دور اتاق می گرداندم و تیر پشت تیر می زدم تا اینکه دور چشمم را کور می کرد. به طرف من خم شد. مثل کسی که بخواهد راز بزرگی را با کسی در میان بگذارد. معنی کلمه آزادسازی را نمی فهمی، مگر اینکه خودت آن کار را انجام دهی. وسط یک اتاق پر از هدف بایستی گلوله ها را توی هوا بپرانی، فارغ از هر گناه و پشیمانی، و بدانی که شریف، خوب و اصیل هستی. بدانی که داری به دستور خدا عمل می کنی. نفس گیر است. تسبیح را بوسید و سرش را یک وری کرد. یادت می آید جاوید؟ محافظ جوانتر پاسخ داد. بله آقا صاحب. مگر می شود فراموش کنم. در مورد قتل عام هزاره‌ای ها در مزار شریف توی روزنامه ها خوانده بودم. همان وقتی که طالبان مزار را که از آخرین شهرهای مغلوب بود گرفته بودند. یادم آمد ثریا سر صبحانه با چهره‌ای رنگ پریده آن مقاله را دستم داد. مرد گفت خانه به خانه فقط برای غذا خوردن و نماز خواندن دست از کار می کشیدیم. این را با خوشحالی گفت. مثل کسی که از مهمانی با شکوهی که رفته باشد حرف بزند. جسدها را توی خیابان ول می کردیم و اگر خانواده هایشان سعی می کردند دزدکی بیرون بیایند و آنها را بکشانند به داخل، آنها را هم با تیر می زدیم. چند روز آنها را توی خیابان رها کردیم. ولشان کردیم به امان سگها. گوشت سگ لایق سگ است. سیگار را خورد کرد. با دست‌های لرزان چشم‌هایش را مالید. از آمریکا آمده ای؟ بله. آن فاحشه این روزها چطور است؟ یک دفعه حس کردم اضرار دارم. خدا خدا کردم رفت شود. دارم دنبال یک پسر بچه می گردم. گفت کس دیگری نبود؟ مردهای کلاشینکوف به دست خندیدند. دندانهایشان که در اثر مصرف نسوار سبز رنگ شده بود نمایان شد. گفتم می دانم که اینجاست. پیش شما. اسمش سهراب است. یک چیزی ازت می پرسم. با آن فاحشه چه کار داری؟ چرا بر نمی گرد؟ صفحه 323 محافظ بزرگتر روی پاهایش جا به جا شد. ولی آقا صاحب، آصف فریاد کشید ولی بی ولی، اگر او بیرون آمد می گذارید برود. آن دو مرد دست دست کردند، ولی دوباره سری جنباندند، برگشتند که بروند. یکیشان دستش را به طرف سهراب دراز کرد. آصف گفت بگذارید بماند. نیشخندی زد. بگذارید تماشا کند. برای پسرها درس گرفتن چیز خوبی است. محافظها رفتند. آصف تسبیحش را زمین گذاشت. دست برد به جیب بغل جلیقه سیاهش. چیزی که از جیبش درآورد یک ذره هم مرا به تعجب نینداخت. پنج بوکس فولادی صفحه 334 گفته بود در اثر ضربه لب بالاییت دو قاط شده. قشنگ از وسط، قشنگ از وسط، عین لب شکری. روز بعد فرید و سهراب به ملاقات هم آمدند. فرید به حالت نیمه شوخی گفت امروز ما را به جا می آوری؟ یادت می آید؟ سر جنباندم که بله. با خوشحالی گفت الحمدلله، دیگر زیاد حرف نزن. با فک سیم پیچی شده گفتم متشکرم فرید. حق با آرمان بود. صدایم واقعا مثل آلپاچینو توی پدرخوانده بود و هر بار که زبانم به جای خالی یکی از دندانهایی که قورت داده بودم میخورد، یکه میخوردم. میخواستم ازت تشکر کنم برای همه چیز. دستی تکان داد و کمی سرخ شد. گفت خب بابا، کاری نکردم که بخواهی تشکر کنی. به طرف سهراب برگشتم. یک لباس جدید تنش بود. پیراهن و تنبان قهوه‌ای روشن که برایش کمی بزرگ به نظر می آمد و عرقچین مشکی. سرش پایین بود. داشت با حلقه های لوله سرم که روی تخت بود بازی می کرد. گفتم اصلا نشد درست و حسابی به هم معرفی بشویم. دستم را به طرفش دراز کردم. من امیر هستم. اول به دستم، بعد به خودم نگاه کرد. گفت شما همان امیر آقایی هستید که پدرم ازش برایم می گفت؟ بله. یاد حرفهایی که حسن توی نامه نوشته بود افتادم. من از شما برای فرزانه جان و سهراب زیاد تعریف کردم. اینکه با هم بزرگ شدیم و بازی می کردیم و توی خیابانها می دویدیم. آنها به آتشهایی که می سوزاندیم قشقش می خندند. گفتم باید از تو هم تشکر کنم سهراب جان. تو جان مرا نجات دادی. هیچی نگفت. با من دست نداد. پس دستم را انداختم پایین. زیر لب گفتم این لباسهایت چقدر قشنگ است. فرید گفت مال پسرم است. برایش کوچک شده. به سهراب می خورد. به نظرم درست اندازه‌اش است. گفت سهراب فعلا پیش آنها می ماند تا وقتی که جایی برایش دست و پا کنیم. جای من زیاد بزرگ نیست، ولی چه می شود کرد؟ نمی توانم که توی خیابان ولش کنم. تازه بچه هایم ازش خوششان آمده. ها سهراب؟ اما پسرک همچنان سرش پایین بود و لوله را با انگشت می پیچاند. فرید با کمی تردید گفت می خواستم یک چیزی بپرسم. توی آن خانه چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی بین شما و آن مرد طالبانی افتاد؟ گفتم فقط این را می توانم بگویم که هر دو ما چیزی را که حقمان بود به دست آوردیم. فرید سری جنباند و پیش را نگرفت. از ذهنم گذشت که یک جایی، یک وقتی ما پیشاور را به قصد کابل ترک کرده بودیم و حالا با هم دوست شده بودیم. من هم می خواهم یک چیزی ازت بپرسم. چی؟ دلم نمی خواست بپرسم. از جوابش می ترسیدم. گفتم فهیم خان. اون رفته. یک هو بند دلم پاره شد. اون؟ نه، فقط گذاشته رفته. یک تکه کاغذ تا شده و یک کلید داد دستم. وقتی رفتم سراغش، صاحب خانه اینها را داد. گفت یک روز بعد از رفتن ما، رحیم خان هم گذاشته رفته. کجا رفته؟ فرید شانه بالا انداخت. صاحب خانه‌اش هم خبر نداشت. گفت رحیم خان نام و کلید را گذاشته برای شما، خودش هم از آنجا رفته. به ساعتش نگاه کرد. بهتر است برویم. بیا سهراب. گفتم می شود بگذاری یک خورده دیگر همینجا بماند؟ بعدن بیای دنبالش؟ رو کردم به سهراب. دوست داری یک خورده بیشتر پیشم بمانی؟ شانه بالا انداخت و چیزی نگفت. فرید گفت البته قبل از نماز مغرب می آیم می برمش. صفحه 337. سه تا مریض دیگر هم توی اتاقم بودند. از آن دو نفری که محسن‌تر بودند، پای یکیشان توی گچ بود و آن یکی به خاطر آسم خسخس می کرد و یک جوان 15-16 ساله هم بود که آپاندیس عمل کرده بود. عاقل مردی که پایش توی گچ بود، بیان که پلک بزند، همینطور به ما زل زده بود و چشمهایش از من به پسرک هزاره‌ای که روی سپایه نشسته بود سیر می کرد. قوم و خویش‌های هم اتاقی‌هایم، پیرزن‌ها با شلوار قمیز براق، بچه‌ها و مردها عرقچین به سر، لخلخ کنان با سر و صدا توی اتاق می آمدند و می رفتند. با خودشان پکورا، نان، سمبوسه و بریانی می آوردند. هر از گاه کسانی همینطور بی هدف برای خودشان توی اتاق می پلکیدند، مثل مرد ریشوی قد بلندی که پیش پای فرید و سهراب آمده بود. ردایی قهوه‌ای به خود پیچیده بود. عایشه به زبان اردو ازش چیزی پرسید. یارو اصلا بهش محل نگذاشت و اتاق را به دقت از نظر گذراند. به نظرم رسید یک خورده زیادی نگاهم کرد. دوباره که پرستار حرفی بهش زد، او فقط برگشت و رفت. از سهراب پرسیدم حالت چطور است؟ شانه بالا انداخت و به دستهایش نگاه کرد. گفتم گرسنه‌ای؟ آن خانمی که آنجاست یک بشقاب بریانی به هم داده، ولی من نمیتوانم بخورم. دیگر نمیدانستم چی بهش بگویم. میخوری؟ سرش را تکان داد. نمیخواهی حرف بزنی؟ باز سرش را تکان داد. مدتی به همان حالت نشستیم. ساکت. من به دوبالش پشت کمرم توی رخت خواب تکیه داده بودم. سهراب هم روی سپایه‌ای کنار تخت نشسته بود. بعد از مدتی خوابم برد. وقتی بیدار شدم، آفتاب کمرنگ‌تر و سایه ها درازتر شده بود و سهراب هنوز کنار من نشسته بود و همچنان داشت به دستهایش نگاه می کرد. همان شب بعد از این که فرید آمد و سهراب را برد، نامه ی رحیم خان را باز کردم. خواندن آن را حتی امکان به تأخیر انداخته بودم. نوشته بود امیر جان، انشاءالله که این نامه صحیح و سالم به دستت رسیده باشد. از خدا می خواهم که تو را به خطر نینداخته باشم و اینکه افغانستان با تو نامهربان نبوده باشد. از روزی که رفتی توی دعاهایم همش یاد تو بودم. حق داشتی تمام این سالها به من شک کنی که موضوع را می دانم یا نه. بله می دانستم. بعد از آن جریان حسن به طور خلاصه ماجرا را برایم تعریف کرد. کار تو اشتباه بود امیر جان، اما این را هم فراموش نکن که آن موقع تو بچه بودی، پسرکی مضطرب. آن موقع خیلی به خودت سخت می گرفتی و هنوز هم می گیری. این را توی پیشاور از چشمهایت خواندم. اما امیدوارم به این نکته توجه صفحه 347. فقط یک پیراهن و تنبان پوشیدنم 10 دقیقه طول کشیده بود. دستم را که بلند می کردم، جای لوله‌ای که توی سینه‌ام فرو کرده بود. صفحه 359. نفسش را در سینه حبس کرد و با گریه‌ای طولانی و خسخس‌آلود رهایش کرد. من خیلی نجس و گناهکارم. گفتم تو نجس. صفحه 372. باز هم باید ثابت کنید که پدر و مادرش فوت شدند. باید روشن شود که این پسر از لحاظ قانونی یتیم است. ولی شما جواب طولانی را خواستید، من هم دارم برای شما توضیح می دهم. مشکل بعدیتان این است که هماهنگی با سرزمین مادری بچه لازم است. حالا این موضوع تحت بهترین شرایط هم دشوار است و به قول خودتان داریم از افغانستان حرف می‌زنیم. توی کابل سفارت آمریکا وجود ندارد. همین قضیه کارها را خیلی خیلی پیچیده‌تر می‌کند. تقریباً ناممکن می‌کند. گفتم یعنی می‌فرمایید توی خیابان ولش کنم؟ من همچین حرفی نزدم. گفتم بهش تجاوز کردند. به زنگوله های دور پایش فکر کردم. به سرمه چشم هایش. دهان آندرز گفت متاسفم که این را می شنوم. طوری نگاهم می کرد انگار که داریم از آب و هوا صحبت می کنیم. ولی این موضوع اداره مهاجرت آمریکا را ملزم به صدور ویزا برای این آقا پسر نمی کند. چی دارید میگویید؟ میگویم اگر میخواهید کمک کنید به یک سازمان معتبر رفاهی پول بفرستید. داوطلب کمک به اردوگاه پناهندگان شوید. ولی در این برهه از زمان ما به تمام شهروندان آمریکا عهیدن توصیه میکنیم از تلاش برای پذیرفتن کودکان افغانی صرف نظر کنند. صفحه 385. انگشتم را زیر چانه‌اش گذاشتم و صورتش را به طرف صورت خودم برگرداندم. یک چیز دیگر هم هست، سهراب. چی؟ چیزه. آقای فیصل می‌گوید اگر بشود از تو خواهش کنیم که مدتی توی یک کانونی که مال بچه هاست بمانی. کارمان بهتر پیش می‌رود. گفت کانون بچه ها؟ لبخندش محو شد. منظورتان یتیم خانه است؟ فقط برای مدت کوتاهی. گفت نه تو رو خدا. سهراب فقط برای مدتی کوتاه. قول می دهم. گفت قول دادی که مرا اینجور جاها نگذاری امیر آقا. صدایش می لرزید. عشق توی چشمهایش جمع می شد. صفحه 397. بهش گفتم درک می کنم و تصفیه حساب کردم. بابت آن 3 شبی که توی بیمارستان بودم از من پولی نگرفت. همینطور که بیرون از هتل منتظر تاکسی بودم به حرفی که آقای فیاض در آن شب که دنبال سهراب می گشتم گفته بود فکر کردم. عیب شما افغانی ها این است که کمی سر به هوا و بی احتیاط هستید. آن روز بهش خندیده بودم ولی حالا واقعا سر در نمی آوردم. یعنی بعد از دادن خبرهایی که سهراب آن همه ازش وحشت کرده بود واقعا گرفتم خوابیدم. سوار تاکسی که شدم از راننده پرسیدم کتاب فروشی فارسی سراغ دارد یا نه. گفت 1-2 کیلومتر آن طرفتر یکی هست. سر راه بیمارستان آنجا توقف کردیم. اتاق جدید سهراب صفحه 408. این تفره رفتن بالاخره زمانی به آخر رسید که تیمسار سر شام چنگالش را زمین گذاشت و گفت: خب امیر جان، به ما نگفتی که برای چی این پسر؟ صفحه 420. صدای خفه آرام، صدای خفه برف کرکننده بود. بعد از آن دور دست ها، از آن سو